عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، تو همچنان که هستی. چه حکایت از فراغت که نداشتم، ولیکن تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی. نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی. نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا، تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله‌ایت باشد و از آن که خود پرستی. چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد، چه کنند اگر زبونی نکنند و زیر دستی. گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی، کم گیر خیش و رستی. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین، بسیار خوشحالیم که در دومین روز نشست‌های علمی همایش سعدی و پوشکین در خدمت استادان بزرگوار و علاقه‌مندان به سعدی و ادبیات روسی هستیم و عذرخواهی از تأخیری که در شروع جلسه اتفاق افتاد. به همین دلیل استدعا میکنم که سخنران اول این نشست، استاد گرامی، فریخته گرانمایه، پژوهشگر، مترجم و مرجع سراس شهیر جناب استاد کامران فانی، سخنرانیشون رو با عنوان پوشکین در ایران آغاز بکنم.
دارم من چون از همه زودتر اومدم اولین سخنرانی رو گذاشتم. خب موضوع سخنرانی من پوشکین در ایران هست، ولی قبلا یه مقدمه عرض کنم. زبان و ادب فارسی بارزترین جلوه روح فرهنگ ایرانیه و از دیرباز این روح رو در زبان و سخن سعدی ما دیدیم. در واقع سعدی وجهه بارز این زبان لطیف فارسی است. از نظر جهانیان هم همینطوره. اولین کتاب هایی که به زبان‌های خارجی از ادبیات فارسی ترجمه شد آثار سعدی بود. گلستان سعدی اولین کتاب فارسی بود که به زبان لاتین ترجمه شد در اوایل قرن 17 1631. اولین چاپ در واقع یک کتاب فارسی در جهان هم گلستان سعدی بود. سعدی همیشه از نظر دیگران، همونجور که گفتم، برترین جلوه زبان فارسی شناخته می شد. در قرن 18 هم، عصر روشنگری، فیلسوفان روشنگر به شدت تحت تأثیر سعدی بودند. در نیمه اول قرن 19 هم همین جور بود. در نیمه دوم قرن 19 هم کم کم عوض شد. خیام شناخته شد و تا مدتی خیام بود که جای سعدی رو گرفت. در قرن 20 هم البته در کنار حافظ مولانا بود. سعدی دیگه هیچ وقت اون شهرت محبوبیتی رو که طی قرنها در جهان اسلام، در امپراتوری عثمانی، در هند و در سراسر جهان داشت دیگه پیدا نکرد. امیدوارم که به یک نحوی بازم سعدی به عنوان مظهر زبان فارسی بار دیگه شناخته بشه. موضوع سعدی و پوشکین رو تقریبا منش تصوری ازش ندارم که در واقع چه تأثیری داشته. تا اونجا که من میدونم آثار سعدی خیلی دیر به روسی ترجمه شد، ولی متفکران روسی، نویسنده ها و شعراشون طبعا از ترجمه های فرانسه و آلمانی استفاده میکردن، احتمالا پوشکین هم میکرد. به هر حال موضوع سخنرانی من نیست، بلکه نیمه دیگه از این سخنرانی که خود پوشکین باشه و از اینجا به بعد دیگه سخنام راجع به پوشکین خواهد بود. نویسنده های خارجی در ایران گاهی خیلی خوششانسن، یعنی اکثر آثارشون به فارسی ترجمه میشه، بهتری مترجمان به سراغشون میرن و شناخته تر هستن. نویسندگان هم هستن که با همون اهمیت و شاید بیشتر این خوششانسی رو پیدا نکردن. معمولاً آثارشون به نحو منظم و مرتب ترجمه نشده، مترجمان برجسته کمتر به سراغ اونها رفتن یا پیگیر نبودن در کار ترجمه‌هاشون. همینی که برخی از نویسندگان بزرگ جهان آنچنان که باید در ایران و در زبان فارسی شناخته نشدن، در واقع قدرشون هم ناشناخته مونده. باز من پوشکین یکی از اونهاست. در مورد اهمیت پوشکین لااقل خود روس‌ها هیچ وقت شک نداشتن که بزرگترین شاعر و بزرگترین نویسندهشون پوشکینه، بدون کوچکترین تردید. شاید از نظر ما تولستوی و داستایفسکی و چخوف و تورگینف اینا خیلی برجسته تر میان، ولی از نظر یک روس مطلقا چنین چیزی نیست. از نظر یک روس اصلا هیچ کدومشون قابل مقایسه با پوشکین نیستن. پوشکین در یک تراز بالاتری، در یک فضای بالاتری قرار داره و هیچ کس رو جانشین اون نمیدونن. ولی چرا در مورد ما چنین نیست؟ و اگه از یک فرد کتاب خونم امروز بپرسیم از پوشکین چه خوندی، شاید نتونه حتی یه جواب ساده بده. دلیل اولش اینه که پوشکین شاعر بود، بزرگترین شاعر روسیه و به یک معنی اولین شاعر روسیه، چون قبل از پوشکین شعرهایی بودن ولی در واقع مراحل ابتدایی در واقع ادبیات روسیه رو داشتن طی می‌کردن، مثل ژوکوفسکی مثلا که کم و بیش معاصر پوشکین هم بود. و ادبیات روسیه اصولا از قرن 19 هم آغاز میشه و پوشکین بنیانگذار این ادبیاته. در مورد شعر همینجوره، در مورد نثر هم همینجوره. پوشکین اولین نویسنده داستان نویس روسیه، بنیانگذار داستان نویسی روسیه است. در واقع هر چقدر ما به گوگل و به داستایفسکی و به تولستوی و به تا ماکسیم گورکی و تا فعلا امروزه فرض کنین به باسترناک و اینا بگذاریم، اینا همشون به یک معنی از زیر شنل پوشکین نرمدن، نه شنل گوگل. همینا خودشون مدیون پوشکین میدونستن، یعنی بخش مهم ادبیات روسی که بخش داستان نویسیه نه بخش شعر. شعر اصولا مشکل در از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه منتقل بشه و همون تأثیری رو که در فرهنگ اولیه خودش داشته در فرهنگ‌های دیگه هم بگذاره. این در مورد حافظ هم صادقه. بعیده که هیچ کشوری با همه ترجمه‌هایی که از حافظ شده بتونه آن لذتی رو که ما ایرانی‌ها یا فارسی زبان‌ها اصولاً از این شعر می‌برن ببره. بنابراین طبیعیه که شهرت رو نمیتونه پیدا کنه یا اون پذیرش عام رو نمیتونه پیدا کنه. در مورد پوشکین هم همه مسئله هست. با این همه فکر میکنم چش در مورد خودم هم بوده، کشف پوشکین خیلی مهمه برای کسایی که لااقل به ادبیات علاقمندن و ادبیات داستانی خصوص بیشتر علاقمندن، واقعا یک کشف تازه است. خود من هیچ کاری نکردم. من تنها کاری که همراه دوستم آقای دکتر حمیدیان که نیومدم مثلا که آره، تنها چیزی که ترجمه کردیم کتابی بسیار کم حجم، یه رساله است به نام خطابه پوشکین. این سخنرانی داستایفسکی هست در مسکو زمان پرده برداری از مجسمه پوشکین در سال فکر میکنم 1883، احتمالاً 50 سال بودم، یه واقعی بوده به هر حال. و دعوت میکنن که از داستایفسکی که راجع به پوشکین صحبت کنه به خاطر پرده برداری از این مجسمه. داستایفسکی یه سخنرانی بسیار مفصلی حدود 100 صفحه است راجع به پوشکین و اهمیتش در مورد ادبیات انجام میده. اینو من ترجمهش کردم که سالها و سالها پیش منتشر شده و فکر میکنم که بعدش هاش وقت منتشر نشد دیگه. اهمیتشون سالها برای ما این بود که یه جور قبضدگی که تازه اون موقع کتاب آل احمد هم در آمده بود و مورد توجه بود در اینجا مطرحه. در واقع داستایفسکی هدفش اینه که پوشکین در مقابل قبضدگی، در اون موقع در روسیه دو گروه در واقع روسوفیل و عرشبت که و از یک طرف دیگه غرب‌گرا یا غرب‌زده پیدا شده بودن. داستایفسکی اینو مطرح میکنه که پوشکین هویت روسی است، هویتی که در مقابل هویت بیگانه قرار میگیره و قوم روس رو، ملت روس رو نجات میده از در واقع هجوم غرب و هجوم مدرنیته و تمام چیزهایی که داستایفسکی خودشو مظهر اون قرار میداد. تمام خود این سخنرانی هم حول یک نفر میگرده، اونم تاتیاناست، یعنی قهرمان عرشبت که رمان معروف اوژن اونگین یا اوگنی اونگین آنگین و که مهم در اثر پوشکین هم هست در زن، یعنی اثریست به شعر ولی داستانه و اونو مسخره در واقع روسیه میدونه. به هر حال تنها کاری که من کرده بودم این بود. ولی امروز دلم میخواد که یه مقدار آثار پوشکین رو همراه با ترجمه هایی که ازش به زبان فارسی شده براتون بگم و سیر ترجمه پوشکین رو به زبان فارسی بیان کنم و در ضمن آخرش هم یه پیشنهاد بدم که چرا از اون وضع بد گذشته ما باید بیرون بیایم و همتی بکنیم و پوشکین رو بار دیگه از نو بشناسیم و به زبان فارسی بار دیگه او رو معرفیش کنیم. یه نکته دیگه هم راجع به رابطه سعدی و پوشکین بگم چون خبر جدیدیه. اینه که میدونه خیلی از کشورها مؤسسات زبان آموزی تأسیس میکنن که زبان کشور خودشون رو دست بدن، یه بنیاد یا مؤسسه درست میکنن. اونی که معروف بوده مؤسسه گوته است که همه شنیدیم که وظیفه مؤسسه گوته آموزش زبان آلمانی بود به خارجی ها. در روسیه هم مؤسسه زبان آموزی روسیه پوشکین وجود داره. چون گفتم گوته هم همینجوره، گوته هم مظهر در واقع زبان آلمانی است، بنابراین اونم پیدا شده بود. در ایران سعدیه که اینجور بوده. هر کس که میخواست زبان فارسی یاد بگیره تا مدتی قبل گلستان میخوند. با آثار سعدی بود که با زبان فارسی آشنا می شد. اخیراً بنیادی به نام بنیاد سعدی تأسیس شده که هدفش همانند در مؤسسه گوته یا مؤسسه پوشکین آموزش زبان فارسی به بیگانگان هست و در واقع فرهنگستان زبان و ادب فارسی همت کرده برای این کار که یک سازمان جهانی درست کنه و همون کاری که مسیح گوته یا مسیح پوشکین کرده در مورد زبان فارسی هم انجام بده و اسمش هم گذاشته بنیاد سعدی و سعدی هم انتخاب شده چون در واقع سعدی همیشه به یک معنی زبان آموز فارسی بوده. تقریبا واقعا نیاکان ما از قرن هشتم نهم برای اینکه زبان فارسی رو درست بیاموزند اول با آثار سعدی آشنا می شدند، گلستان و بوستان، بعد غزلیات. چون این زبان در واقع شیواترین جلوه زبان فارسی رو منعکس میکنه. برحال این هم یه خبری بود که این بنیاد از امسال تأسیس شده و احتمالاً فعالیت‌هاش رو در مورد زبان فارسی و گسترش زبان فارسی در جهان آغاز خواهد کرد. و اما پوشکین، من چون کتابدار هستم و کتابشناسی، اینا در واقع بحثم یه مقداری بحث کتابشناسیه و بحث همینجور گفتم سیر ترجمه های پوشکین به زبان فارسی از آغاز تا کنون. خیلی هم تحقیق و تتبع نکردم ولی سعی کردم تا اینجور که میدونم و در دسترسی به کتابخونه ملی داشتم و اینا بخشی از این آثار رو معرفی کنم و در ضمن در کنارش خود آثار پوشکین هم معرفی میشن. اولین کتابی که از پوشکین به زبان فارسی چاپ شد در 1308 به نام چند داستان از پوشکین از مترجمی که من اصلا اسمش رو نشنیدم، آقای گریگوری یقکیان فکر میکنم بودن، کتابش هم ندیدم. این اولین اثری که میشناسیم. دومین اثری که در واقع در مورد پوشکین در اومد در 1109 بود. همه شما بی بی پیکو شنیدین، شاید معروفترین یا یکی از معروفترین داستانهای پوشکین باشه، به صورت فیلم هم در اومده و انواع مختلف. اولین بار این کتاب عنوان عرشبت که بی بی گلابی تعریف ترجمه شرف‌الدین قهرمانی در 1109 این ترجمه شد. اینم من ندیدم. سومین اثر پوشکین که در اومد که دیگه این همه میشناسین، عرشبت که مترجمش دکتر خانوری بود، عنوان کتابم بود دختر سلطان. سلطان از اون اصطلاحات اون موقع بود که در مورد سرهنگ و سروان به کار میرفت. دختر سروان که بعداً بارها چاپ شد بازم از آثار خیلی مشهور پوشکین بوده، داستان کوتاهی هم هست ولی تقریبا کسانی که پوشکین خان بودن این رو حتما خونده بودن دیگه. بنابراین دکتر خانوری به یک معنی اولین مترجم شناخته شده آثار پوشکین به زبان فارسی است. بعداً این کتاب که عنوانش دختر سلطان بود و سلطان دیگه اون مفهوم قدیمی نظامی رو در ایران داشت، تبدیل شد به دختر سروان و بارها این کتاب به زبان فارسی منتشر شده و مترجمان مختلفی هم اینو ترجمه کردن. پوشکین در 1937 فوت کرده دیگه، 1830 صدومین سالش میشد 1937، یعنی 1915 یا 1116 به خاطر یک صدومین سال عرشبت که فوت پوشکین مراسمی در همه جای دنیا انجام میشد از جمله در ایران. اون سال ما مطابق بود با 1115 ایران و 16، چون پوشکین تقریبا ژانویه فوت کرد، بنابراین هنوز افتاده بود تو سال 1115. در سال 1115 دو سه اثر بازم از پوشکین چاپ شد. تمام اینا که من میگم دو اثر، می نوشتن منتخبی از آثار پوشکین، چند داستان از آثار پوشکین، معمولا دو یا سه تا داستان کوتاهش رو ترجمه می کردن. پس سومین اثری که در آمدش عرشبت که نمونی از آثار پوشکین بود که ترجمه ده شهرزاده نمیدونم واقعا شاید هم نوشین باشه که کی هست و اینا. به مناسبت نوشته بود صدومین سال فوت الکساندر پوشکین. خب این دور اول هست، ترجمه آثار پوشکین هست. بعدش دور دوم سال 1120 هست که خب آثار روسی بیشتر ترجمه میشد و تقریبا مترجمای معروفی مثل سعید نفیسی، عرض شود که کریم کشاورز، اینا شروع کردن با آثار ترجمه پوشکین. و از اون به بعد تا یوم نهارزا کم امسال باشه کم و بیش آثار کوتاه داستانی پوشکین با مترجمای مختلف با عنوانهای مختلف در تمام این دوره ها منتشر شده. من برای اینکه تصوری از آثار پوشکین داشته باشین یه تقسیم بندی از این آثار میکنم و بعد میگم که کدوم بخشاشه که در ایران بهش اقبال شده و کدوم بخشایی هستش که مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته. کارهای پوشکین در چهار مقوله میموجه. یکیش اشعارشه، اشعار غنایی یعنی تغزلی، یعنی شعرهای کوتاه که در واقع پوشکین اصلی همینه که کمتر روسی هستش که شعرهای پوشکین رو نشناس، این نوع شعرها رو نشناس، شعر عاشقانه است، شعرهای چیز هست و زیاد هم هست. فکر کنم حدود 10-15 هزار بیت کل مجموعه شعرهای پوشکین شعر کوتاهه، یعنی شعر در واقع به معنی غزل و اینها. این مقدار اولین آثار پوشکین رو تشکیل میده و مهمترین علت شهرتش هم در روسیه به خاطر اینه، یعنی به خاطر این مجموعه. تقریبا هیچ به فارسی ترجمه نشد، یه دیب گاهی ذوقی به خرج دادن و یه کوششی کردن و اینا ولی کاری انجام نشده چون ترجمهش هم مشکله. دومین آثار پوشکین آثار منظومه بهش میگیم، یعنی داستانهایی که به شعره، به نظمه. خب در اینجا پوشکین خیلی مهمه، یعنی داستان گفته ولی البته به شعر، دیگه شعر کوتاه عاشقانه نیست بلکه یک اثره، یک اثر ادبیه ولی به زبان شعر. معروفترینش هم که معروفترین اثر خود پوشکین هم هست همین کتاب معروف اوگنی آنگین یا اوژن آنگین هست که در واقع شاید مهمترین کتاب باشه به زبان روسی از هر نظر. این کتاب اصل در واقع کار پوشکینه. در کنارش پوشکین چند اثر دیگه هم که بهش بازم منظومه میگیم، یعنی داستانهایی که به شعر سروده شده وجود داره. هر شبت که مثلا سوار مفرقیش که اونام ترجمه شده گاهی اینها ولی اونام هست دیگه. البته هر شبت که مثلا اسیر قفقاز اینا هم همینجور راست، فواره باغچه سرا اینا، اینا در واقع شعرن که وقتی ترجمه میشن به نثر فارسی در میان یا به نثر اون زبان در میان. قسمت سوم آثار نمایشنامه پوشکینه، یعنی دراماست. دراما در واقع به شعره ولی شعر آزاده، یعنی قافیه نداره، مثل آثار شکسپیر اکثرا که معروفترینشو که بازم شنیدیم بخصوص از طریق موسیقی بوریس گودونوف یا باریس گودونوف، این هم تلفظهای روسی هست، معمولا تو ایران اوها رو که در روسی آ ترجمه میشن ترجمه میدن که او بخونیم، یعنی من شخصا خودم اینجوری میخونم. به هر حال بوریس گودونوف یه نمایشنام است. بوریس گودونوف میدونی یه شخصیت خیلی سیاسی معروف روسی است، یکی از دوران بحرانی تاریخ روسیه در قرن اوایل قرن 15 و اوایل قرن 16 ظهور میکنه و درست بعد از اون هستش که سلسله رومانوف ها میان سر کار. شخصیت بسیار غریبی داشته و پوشکین یک نمایشنامه راجع به بوریس گودونوف مینویسه که بعداً به صورت اپرا در میاد. اپراش هم مال موسورسکیه و این اپرا بود که خیلیش باعث شهرتش شد. من شخصا اولین بار که من اثر آشنا شدم این بودم که مرحوم دکتر غلام حسین ساعدی خیلی علاقمند بود به این اپرا و صفحه‌هاش هم اون اولین بار به من داد. خیلی مفصله، یه اپرای در چند ساعت که موسورسکی هم که خب آهنگساز خیلی مهمه، روسی هستش، پس خیلی روسه در واقع، برخلاف چایکوفسکی که خیلی غربی تر هست، موسورسکی اینجور نیست. بنابراین بوریس گادانوف در واقع یه نمایشنامه بکنم در چهار پرده است. این هم سومین آثارش، سومین نوع آثارش. در میان اینها دو چیز دیگه هم وجود داره، یکیش داستان دونجوانه که به عنوان مهمان سنگی در واقع پوشکین در آورده. اینو که داستان دونجوان رو که میدونین دیگه، در واقع اصلش اسپانیولیه، اکثرا این داستان رو در واقع به صورت نمایشنامه یا داستان در آوردن. پوشکین اینو با اقتباس از اثر اسپانیولی چاپ کرده. و اینایی که من تا اجرا گفتم تقریبا شانسی به فارسی نداشتن، یعنی تقریبا فقط جز معلومات عمومی هست. یه دونه دیگه هم که خیلی معروفه، بعدن فیلم هم ساختن، عرض شود که نمایشنامه موتسارت و سالیریه. این دو شخصیت معروف موسیقی هستن. سالیاری به یه معنی استاد موتسارت بود. میگن که باعث مرگ موزارت هم در جوانی شد به خاطر حسادت. به هر حال داستان رمانتیکه که خیلی‌ها نوشتن راجبش. ولی اون چیزی که باعث شهرت پوشکین در زبان فارسی شده و به نظر من در زبان‌های دیگه شده و اون چیزی که میشه از پوشکین خوند به زبان غیر روسی، آثار داستانی پوشکین هست که اون شهرتی که در خارج از ایران داره، خارج از روسیه داره، رو در خود روسیه نداره. ولی به نظر من تنها آثاری که ما از پوشکین میتونیم بخونیم، اهمیت نویسنده رو درک کنیم و به عنوان خواننده لذت ببریم از خونده، اونم داستانهای پوشکینه که من در واقع ترجمه هارم رو اینها بیشتر متمرکز بکنم، چون بقیه آثار پوشکین یا ترجمه نشده یا ترجمه ناقص شده یا اصلا در واقع اهمیتی بهش ندادن. ولی این قسمت چهارم چرا؟ بی بی پیک خیلی مشهوره، دختر سروان خیلی مشهوره، بوران خیلی مشهوره، نایب چاپارخونه خیلی مشهوره، دختر روستایی، همه این چیزا شاید کسانی که این داستان رو خوندن همیشه یادشون باشه، به خصوص داستان کولاک یا داستان بوران که بدون تردید که از زیباترین هر شود که داستانهای نیمه بلنده، یعنی هنوز رمان نیست بلکه داستان کوتاه بلند هست که از اثرش پوشکین در اومده و همین آثاری که بارها و بارها به زبان فارسی تحت عنوانهای مختلف ترجمه شده. پوشکین از سال 1308 که اولین اثرش ترجمه شد تا همین سال 1190 که من تو کتابخونه داشتم دیست رو نگاه میکردم، بالاخره هر سال یا هر چند سال یکی دو اثر ازش به فارسی ترجمه شده. بنابراین به یک معنی نویسنده زنده ایه، یعنی حفظ کرده خودشو، البته نه در حد چخوف که شاید بزرگترین نویسنده خارجی باشه که حضورش در زبان فارسی دست تر تمام مدتی که 70-80-100 سالی که از چخوف میگذره، هیچ نویسنده خارجی به اندازه چخوف در ایران مورد توجه و استقبال نبوده. با این همه پوشکین هم در کنار چخوف و دستویفسکی و تولستوی و تورگینیف عرشبت این نوع آثار چیزش رو، آثار منصورش رو همیشه در ایران خواننده داشته، چون که گفتم همین در سال 1390 حدود یکی دو تا اثر از پوشکین بازم ترجمه شده. شوکم انتشارات هرمس هم یکیشون رو چاپ کرد. خب حالا من دیگه تک تک این از این داستانا رو میگم و مترجمانش که ببینید چه افرادی در ایران به سراغ پوشکین رفتن و چه بلایی به سر پوشکین آوردن. از اشعار پوشکین که حتما خیلی هم خوندنی هست، همونجور گفتن تقریبا هیچ چی ترجمه نشد. چیزایی که من با این تورق پیدا کردم یه چند چکامه و درام هست که در انشاءت پروگرس چاپ کرده در مسکو که بعضی از شعرهای پوشکین هم به شعر فارسی که اصلا شباهتی به شعر نداره، به شعر به هیچ زبانی نداره ترجمه کردن و بسیار بسیار بده، یعنی اگر کسی اونجوری اگه بخواد شعر بگه تقریبا دوره دبیرستان یا حتی دوره دبستان از این شعرها گفته. به کلی هیچ نوع در واقع نماینگر شعر پوشکین نیست. ترجمه دیگرش هم یه ترجمه دو زبانه که من ندیدم، نوشتن مال خانم زهرا محمدی در 1184 چاپ شده، امیدوارم این خوب باشه چون دو زبانه است و در کنار هم لااقل یک نمونه از شعر پوشکین رو به دست میده که
هستم اینجا اگه میخواین نقد کنیم.
نه نه من چون ندیدم فقط بعد گفتم خیلی خوبه که حداقل دو متن در کنار هم هست. اولین کوشش جدی شده که شعر پوشکین عرضه بشه و پوشکین در سایه آثار عرشبت که دیگرش به آثار منصورش و نوشتهاش نباشه. این تنها چیزی هم که من یادم به اون دوره جوانی که میخوندیم، دوره رمانتیک هم بود، اینه که شجاع‌الدین شفای کتاب در آورده بود بهترین اشعار جهان. میدونین که شجاع‌الدین شفا همه شعرها رو مثل هم ترجمه میکرد، یعنی همشون رمانتیک بودن، همش مثل لامارتین میموندن در واقع. از جمله یه فصلش رو به پوشکین اختصاص داده و چند تا از شعرهای پوشکین رو ترجمه کرده که اقلا این فارسی خوبی داره، یکم قشنگ هم هست. از جمله شعر معروف پیامبرش رو اونم ترجمه کرد. اینایی که من گفتم بوده 10 صفحه میشه، 8 صفحه یا 10 صفحه بیشتر از شعرهای پوشکین رو شما به زبان فارسی نمیتونین بخونید. این مجموعه‌ای که من بازم به انگلیسی دارم چون تنها زبانی که میتونم ازش بکنم، مجموعه اثار پوشکینش نزدیک 400-500 صفحه است. یعنی سعی کردم، متاسفانه از زبان انگلیسی هم آدم نمیتونه اونجوری لذت ببره. من نمیدونم روسیش چی بوده که انگلیسیش هم این شده. فاز معلوم نیست ما چقدر میتونیم شعر انگلیسی رو خوب بفهمیم. بنابراین تا اون شعر به فارسی در نیاد و با روح زبان فارسی هماهنگ نشه، شما ارزش یک شاعر خارجی رو پیدا نمیکنید. به یه معنی اصولا ارزش شاعر در زبان دیگه شناخته نمیشه. من که شخصا هر بار جایزه نوبل رو اعلام میکنم میگن یه شاعر برده، میگم وای، یعنی هیچ به درد نمیخوره چون خب من از این چی بخونم؟ تازه دارم میخونم میبینه که هم شعرهای درجه 2-3 ما از اونم بهتر شعر میگن. اینا اهمیت شاعر خیلی سخته در زبان دیگه. به هر حال این سهم پوشکینه از شعر و اما منظومه هاش، یعنی داستان هایی که به شعره، کلش به شعر هست و اینا، اینم بهره چندانی واقعا در فارسی نداشته ولی بازم وضعش بهتره دیگه. عرض شود که منم زیاد واقعا دنبالش نبودم. من خب مهمترین اثر پوشکین یوگنی اونگینه دیگه، این اثر خیلی اثر مهمی هستش و اینا. این عرض شود من ترجمه که کردم بازم خودم ندیدم، ترجمه آقای وسوقینی هست. آقای حسن شهبازم که میدونیم متخصص این بود که دوباره معروف جهان رو خلاصه کنه و آدم خوش‌ذوقی هم بود، ایشون هم یک کتاب در آورده به نام اوژن اونگین. داست این کتاب رو به صورت نثر تحریر کرده و که بعدم نیست تحریرش. یعنی آدم اقلا بالاخره داستان رو متوجه میشه که حالا اگر زبان و اهمیت زبان رو نبینه. خب من نمیدونم واقعا دیگه از این مهمترین اثر پوشکین. یک ترجمه انتشار پروگرس چاپ کرده بود از این که اونم به شعر نامانوس و نامقبولی بود که من به کلی غیر قابل خوندن بود و خانم نبود اینه. بنابراین ما از محرومیم از خوندن مهمترین اثر پوشکین که همین عرشبت که اوگنی اونگین باشه. بقیه کارهای دیگه پوشکین در اومد، معروف‌ترینشون سوار مفرقیه. سوار مفرقی چه خود داستان چه خب شعر فوق‌العاده است. راجب سن پترزبورگشه و راجب پتر، یعنی مجسمه بزرگی از پتر وجود داره که سایه افکنده بر کل پترزبورگ و اون مرد فقیری که نصف شب میره هول میکنه و این مجسمه میگفتن که شبها میاد پایین اسبه، یه اسب مفرقه خیلی بزرگی بوده و شهر رو میگشته و شهر رو میدیده و اینا. پوشکین در واقع این فضای سن پترزبورگ و خود پتر و فضای مهالود اونجا رو تو این عرشبت که سوار مفرقی عرشبت که توصیف میکنه. ترجمه هایی که شده، ترجمه قدیمی که اصلا نداره، ترجمه جدیدش من یکی یادداشت کردم، عرشبت سوارکار مفرقی هست، ترجمه آقای آتش براب. آها پس شما میشناسید. به هر حال هرمس چون چاپ کرده، چون نویسنده میشناسم، حتما ترجمه خوبیه. و آقای معصومی هم خیلی تعریف میکرد ترجمه، ولی من هرگز نخوندمش. به هر حال این اثریه که اگر خوب درآد، اون جامایی شعر پوشکین را آدم حس میکنه در این اثر. اثر کوتاهی البته، اونقدر بلند نیست، ولی چندین ترجمه دیگه شده. بازم واقعاً دو تا، یه ترجمه که کتابخونه ملی داشت که بازم چاپ پروگرس بود در مسکو، که اینو ترجمه کرده بود که ترجمه بازم خوبی نبود، یعنی اصلا به شعر نمی‌موست. از نمایشنامه پوشکینم گفتم چه بهره ای ما نمیتونیم ببریم. بوریس گودونوف هست. بوریس گودونوف رو در ایران اجرا کردن، یعنی تالار رودکی قبل از انقلاب روی صحنه آوردیم بوریس گودونوف رو، به خاطر اینکه اینو داشتن اجرا میکردن متن رو ترجمه کردن. تالار رودکی و کسایی که این اپرا میدیدن متن هم بهش میداد، البته متن تا حدی خلاصه شده بود، یعنی تبدیل شده بود به متن اپرا، یعنی اون چیزی که میخوندن، یعنی چون در حال تغییر داده بودن، مثل این کتاب که سناریوی فیلم میشه، در اینجا برای اپرا در واقع تنظیم شده بود، ولی بوریس گودونوف در واقع به اون صورت در اومد. یه ترجمه دیگه هم بازم من میگم که نمیشناسم، بوریس گودونوفه که عرشبت آقای آپتین گلفار. آها گلفار، آها خیلی مسئلت میخوام. آره من چون اینا رو هم دیگه اخیرا، من چون اصلا طرف پوشکین نرفتم دیگه، آقای گلفار خیلی خوب، این خیلی خوب بود، یعنی اینو من شنیدم از یکی دو تا اصلا بچه کتابخونه پرسیدم، چون خیلی تازه در اومده، فکر کنم یه ساله یا شش ماه اینا، ولی به هر حال این کار مهمی بود، چون بالاخره یه اثر مهم پوشکین به خوبی به فارسی در می اومد. دیگه یه ترجمه دیگه هم بوده، شاید هم بازم شما بشناسین، ترجمه حمید دستجردی از مهمان سنگی.
نیستش
اینجا، پس راحت باشم. آره من اینا رو هیچ به فارسی مطلقا نخوندم. حالا کسی اینا رو اگه بخواد تو بازار جونی دو تا آخر بزنه مطلقا پیدا نمیشه. حالا من تو کتابخونه هستم، بعضیاشو میتونم برم نگاه کنم. فقط فرقش در کتابخونه که کتاب تو کتابخونه هم سر جاش نیست، که شما حداقل اونجا به کتاب دسترسی پیدا کنین. هر شبت من یه لیستی یه پرینتی گرفتم از کارهای پوشکین تو کتابخونه ملی. یه کتاب دیگه اومد به نام فلسفه من، گفتم همچه پوشکین همچه چیزی ظاهرا نداره. بعد دیدم این کتاب مال آقای پوشکین میمندی نژاده. کتاب حالا چون من تو جریانش هستم براتون میگم، ایشون پسر دکتر میمندی نژاد معروفه دیگه، داستان نویس و استاد رشته عرشبت که دامپزشکی و بله، ناشرش هم دارم تشیعه که من اونجا هستم و اونو ما چاپ کردیم به نام انتشارات سعید محبی. این مجموعه خیلی هم اثر خوبه، مجموعه مینیاتور هاست، مینیاتور های مدرن در واقع. یه جوانی هست آقای پوشکین که اسمش هم گذاشتن که پوشکین. من پرسیدم، گفت پدرم خیلی به پوشکین علاقه من بود، بنابراین اسم من پوشکین گذاشت. کاملا یک کتاب مینیاتور و کاریکاتوره، راجب ایرانه، راجب فردوسی و داستانهای عرشبت که اساطیری ایران. من وقتی که لیست از چیز میگرفتم، از کتاب کنه پرینت چیزاشو میگرفتم، این کتابم اومد. اولش من هرچ فکرم که این کیه که فلسفه من در آورده از قول پوشکین، معلوم شد چون اسمش اسم کوچیکی هم پوشکینه، کامپیوتر دیگه تشخیص نمیداد دیگه، هرچی پوشکین بود به هر معنی و به هر کس اینا رو همه رو قاطی کرده بود. اینم از کتابایی که مال خود پوشکین نیست. به هر حال دیدم چون ما خودمون چاپ کرده بودیم دیگه، من میشناختم کتابو دیگه این چیزی. و اما این چیزی که گفتم از پوشکین مهم هست، میتونیم بخونین، یعنی واقعا نویسنده برای خوندنه و یعنی لذت ببرین شخصا، همونجور که از یک نویسنده مدرن امروزی لذت میبرین، داستانهای پوشکینه که من به چند تا اشاره میکنم و توصیه میکنم لااقل این چند تا داستان رو حتما بخونین. تقریبا هیچ وقت این داستانها از ذهن یک خواننده علاقمند به ادبیات محو نمیشه. عرض شود که از کجا؟ از همون دختر کاپیتان شروع کنم. گفتم یکی از اولین کتابایی که پوشکین از پوشکین ترجمه شده، اونم دکتر خواندری ترجمه کرده بود که اون موقع جوان حدود 20 ساله‌ای بود، به نام دختر سلطان بود. سلطان هم اون موقع اصطلاحی بود در ارتش برای سرهنگ یا برای سروان اینا. این دختر سروان داستانش مربوط به قیام پوکاشوفه و یکی از زیباترین واقعا آثاری که نوشته شده. خب پوکاچوف اونجا نقش اصلی نداره ها، یعنی داستان در واقع داستان یک پادگانه که در داخل این پادگان عرض شود که اون فرمانده پادگان، زنش، اون دخترش و حمله که پوکاچوف ها میکنن و قتل عام میکنن و داستان عشق اون افسری که یک بار سالها پیش با پوکاچوف برخورد کرد داشته و مورد علاقه یعنی کمک کرده به پوکاچوف اون موقعی که هنوز کاری نبوده. و این داستان دختر سروان داستان تراژیک در واقع رابطه یک دختر با یک افسر و با یک شورشیه و تکیش هم در واقع بر وجود همین فرمانده اون پادگان دور افتاده است در سیبری عرشبت و داستان خانوادگیش. این شاید از همه آثار پوشکین بیشتر عرشبت مورد علاقه بوده. ترجمه های مختلف هم شده، گفتم اولین بار 1180 سال پیش ترجمه شد. ترجمه های مختلفی کردن عرشبت که من ترجمه که نوشتم ترجمه آقای حسین نوروزی همه قدیمی 1127، ترجمه آقای فروشانی که ایشون آثار پوشکین زیاد چاپ ترجمه کرد، ضیاءالدین فروشانی که به احتمال سالها در شوروی هم بوده، ایشون در 1126 ترجمه کرده. از ترجمه جدیدی که من دیدم از دختر سروان شده خانم شیوا رویگرانی که ندیدم، ولی چون دکتر خواندری معروف بود و کتاب های جیبی هم چاپ میکرد، این دختر سروان همیشه با ترجمه دکتر خانرری در واقع شناخته میشد. یک کتاب دیگه پوشکین خیلی معروفه بی بی پیکه. بی بی پیک خب خیلی داستان عجیب غریبیه، یعنی در واقع مکابره، یعنی یه اثر غریبیه دیگه که اولین بارم گفتم بی بی گلابی ترجمه شد و اینا. خب اونا که با بازی ورق آشنا هستن نقش بی بی پیک رو به خصوص در این میدونن و داستان تراژیکای مختلفی که در این وجود داره، اینم خیلی ها ترجمه کردن. از 1127 که آقای مسعود کریمی ترجمه کرده تا 1285 فکر کنم که آقای محمد مجلسی اینو ترجمه کرده، شاید این لیستی که من نوشته بودم بیش از 8 یا 10 بار این داستان به زبان فارسی از مترجمین مختلف ترجمه شدن. فقط یادتون باشه معمولا آثار پوشکین به این صورته که می نویسن گزیده آثار پوشکین، برخی از آثار پوشکین، مثلا دختر روستایی و آثار دیگر، در داخل اونا معمولا چند تا ترجمه دیگه هم از پوشکین وجود داره که اگر کسی بخواد بعدها یک کتابشناسی از پوشکین به زبان فارسی داره، طبعا همه اینها رو باید ببینه که به خصوص اکثر اینها در داخل یک مجموعه دیگه بازچاپ شدن. یه اثر مهم پوشکین هم دوبروفسکیه. دوبروفسکی هم از آثاری که خیلی شهرت داره، یعنی روش همه کار کردن و اینها، و این داستان در واقع بازم یه چیزه دیگه، داستان یه دزده به دوتا نجیب زاده و اون داستان تراژیکی که در اعماق رابطه انسانها با هم دیگه میکشنه. این رو خیلی جالب بود که یه ترجمه هوشنگ مصطفی ازش کرده در 1126. هوشنگ مصطفی رو دوران ما خیلی میشناختن چون مسئول برنامه‌های ادبی رادیو تهران بود یا رادیو ایران بود و ایشون خیلی هم لهجه رمانتیکی داشت و هر شب هم برنامه داشت و من شخصا با ادبیات جهان از طریق هوشنگ مصطفی آشنا شدم. معرفی میکرد نویسنده ها رو، معرفی میکرد داستان هاشو می آورد. برنامه نیم ساعته‌ای بود که رادیو ایران در واقع تنها دریچه ما بخصونه که در شهرستان بودن به ادبیات جهانی در واقع هوشنگ مصطفی بود و امروز نمیشناسنش، ولی اون موقع خیلی شهرت داشت. یعنی خب نویسنده بود، در شود که مترجم بود، گوینده بود، منتقل کتاب بود و همه کار بود. نمیدونم فوت نکرده چون تا 2 سال پیش زنده بود، ولی دیگه در این مدت نشدم. ایشون ترجمه کرده، آقای کریم کشاورز ترجمه کرده این دوپریسکی رو 1124. باشه داره تموم میشه. بعد آقای کاظم انصاری هم ترجمه کرد. پس اقلا شما دختر سروان رو بخونین، واقعا دوپرینسکی هم بخونین، بی بی پیک هم که معمولا میدونین چون فیلمش هم خیلی نهت سریالش هم بوده دیگه. ولی از همه این داستان پوشکین معروف‌تر یه مجموعه 5 تا داستانه به نام داستانهای نمیدونم عرشبت که پیتر مثلا پتروویچ بلکین، معروف به داستانهای بلکینه. این داستان بلکین 5 تا داستان توشه با هم در اومده که لااقل 2 تا از معروفترین آثار پوشکین در داخل اونه، که از همش مهمتر داستان بورانه یا کولاک یا طوفان برف. بدون تردید یکی از تراژیک‌ترین داستان‌های کوتاهی که من در ادبیات جهان وجود داره. داستان یه دختری که عاشق افسری میشه، این دوتا خانوادهشون مخالف هم با هم ازدواج کنن، با هم قرار میزن در یک کلیسای دورافتاده، یک کشیش حاضر میشه اینا رو عقد کنه. خب دختر میرسه، مردی که میخواسته بره گرفتار طوفان کولاک میشه، راه رو گم میکنه نمیرسه. صبح که میرسه بهش میگن که تو کجا بودی؟ حدود 5-6 ساعت ما اینجا منتظر شدیم تا اینکه در دل طوفان یک آدمی که سرش روش هم پر از برف بود اومد. ما دیگه معطلش نکردیم، تو فضای تاریک کلیسا آوردیمش و با این دختر ازدواج کردیم. بعد که نگاه کردیم گفتیم این که اون نیست. خب اونم بعد میذاره میره، این کسی که این کاری کرده بوده که یه آدم بی موالاتینا میره. خب داستان اینجوری میشه، بعد داستان ادامه پیدا میکنه. اون افسر اول که تو جنگ‌های 1312 ناپلئون حملهش کشته میشه، این افسری که این کارو کرده کم کم میبینه چیکار کرده، زندگی دختری رو برای همیشه از بین برده و دختره رو هم نمیشناسه کی بود، چون تو اون فضای تاریک تو بین طوفان و کوبرا که بعد یک لحظه اومده ارشد عقدش کردن هم بلافاصله گذشته رفته، چون خودش که میدونست که نباید از اون کاری اینا بکنه. و داستان این و اینی که بعداً آشنا میشه با این دختر بدون اینکه همدیگر رو بشناسن و بعدها بعد اینکه حتی با هم ازدواج میکنن، بعدها یک بار اون افسر داستانش رو تعریف میکنه و این دختر میگه من همون بودم که تو کلیسا با من ازدواج کردی. این داستان بوران اینو خیلی ها ترجمه کردن، از سعید نفیسی گرفته گفتم تا عدی کسمایی گرفته تا آدم های مختلف تا آقای فروشانی یا درست منیات کرده. یکی دیگه هم که حتما باید بخون اون نایب چاپارخونه است. اینم به انواع مختلف رئیس پست ترجمهش کردن، سعید نویسی نایب چاپارخانه گذاشته. داستان یه مأمور پستیه در یه نقطه دور افتاده با دخترش و اینکه خیلی به این دختر علاقمنده و این دختر عاشق یه افسری میشه که اونجا هم میشه معمولا عاشق افسرها میشدن و فرار میکنن و بعد زندگی این پیرمرد که تنهاست، فقط این دخترم داشته، در یک ناحیه بسیار دور افتاده چاپارخونه ای و خیلی چیز عرشبت که تراژیکی است. خب من برای اینکه دیگه زیاد پر حرفی نکنم لاغر این چند تا هم بخونیم خوبه. یه چیز دیگه هم بگم که ما راجع به پوشکین به فارسی آثاری داریم که کسانی که علاقمندن میتونن بهش رجوع کنن و لاغر پوشکین رو بهتر بشناسن. من فقط اسم منابع رو میگم. 2 تا تاریخ ادبیات راجع به روسیه داریم. یکیش تاریخ ادبیات بسیار خوبیه مال میرسکی در 2 جلد که آقای مرحوم ابراهیم یونسی ترجمه کرده. فصل پوشکینش درخشانه، چون اصلا میرسکی هم همون اعتقاد داره که پوشکین یعنی همه چی ادبیات روسیه. یکی هم تاریخ ادبیات سعید نفیسیه. نمیدونم دیدین یا نه، سعید نفیسی خیلی همه کار کرده، جمله یک تاریخ ادبیات مفصله 500-600 صفحه‌ای هم راجع به ادبیات روسیه نوشته، 70-80 صفحه‌ش هم راجع به پوشکینه. و اما راجب خود پوشکین یه اثر مفصلی وجود داره، حدود 700 صفحه است، به نام زندگی الکساندر پوشکین که عرض شود که هانری ترویا نوشته. هانری ترویا نویسنده فرانسوی روسی اصل هست، داستانه خیلی خوبی داره، در ضمن بیوگرافی های خیلی خوبی هم داره. بیوگرافی چخوف نوشته، تورستوی نوشته، داستایفسکی رو نوشته، تورگینیف نوشته و از جمله پوشکین رو نوشته. این کتاب رو هم مرحوم دکتر حسین علی هروی، همون حافظ شناس یا شارع حافظ، به فارسی ترجمه کرده. خب این کتاب دیگه 600-700 صفحه است. برای کسی که بخواد متخصص پوشکین بشه بدون اینکه آثار پوشکین خونده باشه، فکر میکنم که این کتاب کافیه. من امیدوارم که واقعا یه جای همت پیدا بشه و یک گروه یا یک نفر زیر زرزر اون مجموعه کامل آثار پوشکین رو، بخصوص آثار منصورش رو، در یک جلد با ترجمه های جدید یا اگر ترجمه قدیمی خوب هست با ویرایش اونها در یک جلد چاپ کنن، مجموعه این یک جلدی بدون تردید یک اثر بسیار جذاب خواندنی در حوزه ادبیات داستانی به زبان فارسی خواهد بود.
خیلی ممنون از استاد کامران فانی. تصویر تقریبا جامعی رو از آثار پوشکین در ایران به زبان فارسی ارائه کردن، اگرچه در این دوره 70-80 ساله‌ای که آثار پوشکین به فارسی ترجمه شده شاید بعضی این آثار کمتر شناخته شده باشه و مخاطبان کمتر بتونن پیدا بکنن. در فروشگاه بالا چند تا از این کتابایی که آیه فانی نام بردن، از جمله سوارکار مفرقی، بی بی پی که ترجمه شده و آثار دیگه هست مجموعه که دوستان میتونن مطالعه بکنن. اون کتاب هانری ترویا هم که اشاره کردن که بسیار کتاب درخشانی است. رابطه سعدی و پوشکین هم در بخشی از بحث‌های دوستان استادان محترم دیروز مطرح شد که به چه مناسبت بحث ما درباره سعدی و پوشکین قرار دادیم. یک شأن نزولش رو به صلاح آقای فانی اشاره کردن، چون همطور که دیروزم بحث شد زبان و ادبیات فارسی ما حالا غیر از فردوسی در مجموعاً به سعدی خیلی وامدار هست و مدیون هستیم و زبان و ادبیات روسی تقریبا بنیانگذار ادبیش پوشکین هست و پوشکین هم در آثارش هم به سعدی هم حافظ هم فرهنگ شرق اشاره کرده و بعضی از مضامین مشترک هست که در آثار این دو شاعر میشه با هم تطبیق داد که ممکنه حتی پوشکین اون آثار هم ندیده باشه، اما با توجه به مجموع آثارشون میتونیم در فارسی معادله، یعنی کسی که میشه تطبیق داد در حوزه ادبیات، پوشکین رو با سعدی بررسی کنیم. قبل از اینکه از دوستان بعدی از سخنران بعدی دعوت بکنم، من لازم است که تشکر کنم از استادان و دانشجویان گروه های زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد که دیروز و امروز در خدمتشون هستیم و امیدواریم گروه های زبان و ادبیات روسی که در دانشگاه مختلف چه در تهران چه در شهرستان ها هست، دانشگاه گیلان، دانشگاه بابلسر، دانشگاه مشهد، یعنی ما در چند دانشگاه گروه زبان ادبیات روسی داریم، با برنامه‌هایی که ما خارج از دانشگاه به عنوان شهر کتاب در آینده در نظر گرفتیم، از 1390 تا 1400 در این 10 ساله برنامه‌های ما در ایران و در دیگر کشورها داریم که در همین حوزه‌های تطبیقی کار کنیم. چند سال قبل ما همایش هومر فردوسی رو در تهران و آتن گرفتیم به عنوان دو حماسه سرای که مقایسه شد، دو روز بحث شد. الان سعدی و پوشکین رو امسال بحث خواهیم کرد که چه روز آینده روز پوشکین در مسکو ادامه خواهیم داد این بحث رو. در پایان سال هم صنایع و دانته و عطار رو در تهران و فلورانس پیگیری خواهیم کرد که اون بخش کمدی الهی دانته و سیر و لباد صنایع و کارهای عطار در این حوزه مثل مصیبت نامه و منطق تر ببینیم که چه تأثیر و تأثرهایی داشتن و شاید هم این برنامه‌ها موجب بشه که ما شناختمون از ادبیات جهان بیشتر بشه و متقابلاً شناخت دیگر کشورها از آثار بزرگان ادب فارسی کامل بشه. برنامه که در بعد از صحبت استاد کامران فانی خواهیم داشت، آقای علیرضا دولت‌شاهی بحث خواهند کرد، بعد آقای دکتر آبتین گلکار و آقای دکتر سعید حمیدیان. بعضی از سخنرانی‌ها اختصاصاً به پوشکین اختصاص داره، بعضیا به سعدی و بعضیا هم حالت مقایسه‌ای. دیروز هم اشاره کردم که شاعر بزرگ لهستان آدام میستکویچ یکی از شاعرایی است که یک نوع میشه بگیم حلقه واسطی بین پوشکین و سعدی است. سه شاعر بزرگ لهستان داره: آدام میستکویچ، بعد چسلاو میلوش که هم نویسنده بود و شاعر، و شیمبورسکا که ما در این باره چسلاو میلوش رو داشتیم جلسه و شیمبورسکا هم خواهیم داشت. آقای عریض دولتشایی که ترجمه میستکویچ رو داشتن و با ادب فارسی و ادبیاتی که از غرب ترجمه کردن بحث خواهند کرد با عنوان باغچه سرای. یکی از آثار مهم پوشکین همون فواره باغچه سرای هست، با عنوان باغچه سرای پیوندگاه ادب ایرانی و ادب اسلاوی. بعد آقای دکتر گلکار که خودشون چند نمایشنامه و آثار ادبیات روسی رو بسیار ترجمه کردن با عنوان عناصر درام مدرن در نمایشنامه‌های پوشکین، و آقای دکتر حمیدیان هم بوت‌های شکستنی در خواندن غزل‌های سعدی در خدمتشون خواهیم بود. آقای دولتشایی بفرمایید.
سلام، از فرصتی که در اختیار من گذاشته شد تا در اینجا هم صحبت کنم تشکر میکنم. من به راستی نمیدونم تو این جمع که سعدی شناسان و پوشکین پژوهان هستن چی میتونم بگم. نه پژوهنده ادب کلاسیک ایران هستم و نه در ادب روسی دستی دارم. از منظر دیگه به این پدیده نگاه میکنم و اون لهستان شناسیه. به عنوان یه لهستان شناس خیلی علاقه دارم که یک نقطه تلاقی بین دو سخنور نامی ایران و روسیه، سعدی و پوشکین، با ادب کلاسیک لهستان پیدا کنم. ادبی که خودش در واقع یک نما و زاویه دیگه است از ادب اسلاوی که متاسفانه در ایران چندان شناخته شده نیست. پیش از اینکه وارد بحث شم دوست داشتم یه نکته ای رو در صحبت آقای در پاسخ با آقای استاد فانی بدم که فرمودن نخستین ترجمه سعدی در 1630 به لاتین بود، اما دو دهه پیشتر نخستین ترجمه سعدی به یک زبان اروپایی، به زبان لهستانی، که در 1610 انجام میشه. یعنی در واقع لهستان به عنوان یک دریچه آشنایی غرب و جهانیان با فرهنگ کلاسیک ایران و به ویژه شعر بوده. از مشخصه های جنبش رمانتیسم در ادب اروپایی ما میتونیم نگاه به شرق و تشخیص بدیم. شرق‌گرایی آنچنان با جان جنبش رمانتیسم یکی شده که به عنوان یک مشخصه اصلی از این جنبش اسم ازش میاد. جنبشی که در دل خودش روح عصیانی و سودایی و به عبارت دیگه انقلابی داره. در تمام سده 19، شاید هم بخش آخر سده 18، از آن انقلابیون رمانتیکی بود که دل و سر در سودای ایجاد یک مدینه فاضله یا آرمان شهر داشتن. یه بخشی از این جنبش رنگی مذهبی داشته. شرق اسلامی هم برای رمانتیک ها و پیروان مکتب رمانتیسم در غرب جذابیت داشته، اما تصوری که اونها از شرق داشتن و اکثریتشون از شرق داشتن در واقع غرب حوزه جهان اسلام عثمانی بوده، بغداد و هزار و شبش به ویژه. یکی دیگه از مشخصه های جنبش رمانتیسم سفره، سفری که به اختیار باشه یا به اجبار باشه. گزافه نیست اگه عشق و آزادی رو هم از پارامترهای اصلی جنبش رمانتیسم بدونیم. این جنبش در کشورهای اسلاوی، یعنی در واقع جنبش رمانتیسم اسلاوی، هرچند در اروپا دیرتر از سایر کشورهای دیگه به ظهور پیوست، اما دیرتر از جاهای دیگه ادامه پیدا کرد و تأثیری غیر قابل انکار در سرنوشت سیاسی این کشورها یه حوزه اسلاف گذاشت و چنان با جان اسلاف‌ها آمیخته شد که ما میتونیم از اون به عنوان یک ایمان مذهبی هم اسم ببریم. به ویژه وقتی که من از ایمان مذهبی صحبت میکنم منظورم لهستانه. میدونیم جنبش رمانتیسم در لهستان آنچنان با هویت ملی لهستان یکی شد که این اعتقاد به وجود اومد که هم آنچنان که مسیح از میان مردگان برمیخیزه، لهستان هم از میون کشورهای مسیحی دوباره برمیخیزه. و یکی از شعرهای سگانه لهستانی سواتسکی شعری داره به نام پاپ لهستانی، و وقتی که در دهه 70 یا 80 میلادی ژان پل دوم به پاپ مقام پاپی اعظم رسید و به عنوان اولین پاپ لهستانی شد، لهستانیان این رو در واقع تعبیر و به حقیقت پیوستن این شعر سواتسکی به عنوان پاپ لهستانی بود. در جنبش رمانتیسیسم اسلاوی ما چهره های خیلی زیادی رو میتونیم اسم بیاریم، اما تو این فرصت از الکساندر پوشکین و آدام میتسکیویچ سخن میگیم. بیشک در مبارزات ملی و کسب هویتی هر ملت همیشه یک مرد فرهیخته‌ای وجود داره که اکثرا یک شاعر و اون شاعر ملیه. امروز شاید برای ما مفهوم شاعر ملی چندان چیز ملموسی نباشه. میتونیم این سوال رو مطرح کنیم که شاعر ملی ما در واقع کیه؟ بعضیا میگویند که فردوسی است، اما آیا به راستی شاعر ملی ما فردوسیه؟ آیا ما به راستی فقط یک شاعر ملی داریم؟ گروه دیگه اعتقاد دارن که سعدی شیرین سخن شاعر ملی ماست. چرا؟ چون اوج نثر فارسیه. در واقع اگه فردوسی احیاگر تاریخ و هویت ایرانه، سعدی احیاگر نثر فارسی در دورانی که عربی نویسی رواج داشته. میتسکیویچ هم همچنین موقعیتی رو داره در ادب لهستانی. اما میان این دو شاعر، یعنی میتسکیویچ و پوشکین، میشه نقطه های مشترکی رو هم پیدا کرد. یکی از نقاط مشترک اینا استفاده از واژگان فارسی عربی یا به عبارتی واژگان اسلامی است. دو شاعر برای آزادی مبارزه کردن، تبعید شدن، زندان شدن، و یک نقطه مشترک دیگه اینا سفر به کریم است. هر دوی این دو شاعر، هم پوشکین و هم میتسکیویچ، در کریمه بودن در حال تبعید، همزمان با هم نه، با اختلاف چند سال. هر دو اینها از باغچه سرا دیدار کردند و مجذوب بنایی شدند در اونجا به اسم فواره باغچه سرا یا فواره اشک، که در واقع اون بنای یاد بودی است که به یاد یک دختر اسیر لهستانی اونجا ساخته شده و میگویند معمارش هم یک ایرانی بوده. نه تنها در شعر، در زندگی سیاسی هم پوشکین در واقع به نوعی معلم میتسکیویچ میشه اسم ازش آورد. پوشکین همونطور که میدونیم دل در گروه قیام نافرجام دکابلیست ها داشت، اگرچه خودش در این قیام شرکت نداشت. قیامی که به فاصله یک سال بعد از پایان تبعید پوشکین در 14 یا به روایتی 16 دسامبر 1825 شکل گرفت. قیامی که با شکست روبرو شد و نتیجهش روی کار اومدن یک نظام سیاسی پلیسی و اختناقی در روسیه بود. همزمان با این قیام در لهستان هم دانشجویان در دانشگاه ولینو تجمع غیرقانونی رو تشکیل میدن. میدونیم که در اون دوران لهستان بخشی بوده از وسعت وسیع امپراتوری روس. لهستانی ها حق تحصیل به زبان ملی خودشون رو نداشتن، حق تشکیل تجمعات حتی علمی رو در دانشگاه ها نداشتن. در این دانشگاه که در پایتخت لیتوانی امروز شکل گرفته به نام انجمن دانش، جالبه که بدونیم بدون اینکه بنیانگذاران این انجمن اصلا تصور این رو داشته باشن، این انجمن در تاریخ روسیه و لهستان بیشک تأثیر داره و حتی میشه گفت در به نوعی به تاریخ ایران و شاید به تاریخ اسلام هم ارتباط پیدا کنه. در این انجمنه که اولین کوشش ها برای ترجمه متن قرآن به زبان لهستانی شکل میگیره. از اعضای شناخته شده این انجمن که به ایران و به مطالعات ایرانی و ایرانشناسی مربوط میشه. گذشته از آدام میتسکیویچ میتونیم از الکساندر خوچکو اسم بیاریم. خوچکو رو در ایران بیشتر به اسم روس میشناسن. چرا؟ چون وقتی که تبعید میشن اعضای این گروه با تخفیف مجازاتی رو که تزار از اعدام به تبعید دائم در روسیه به اینا میده، جذب دستگاه دیپلماسی تزار میشه، به عنوان کنسول روسیه به ایران میاد در رشت، در تهران و در قضیه جنگ هرات نقش بازی میکنه. در 1840 از ایران فرار میکنه، به فرانسه میره، در کلژ دو فرانس و تدریس شروع میکنه و تعزیه شناسی ایران و نسخه های تعزیه را از ایران میبره و میتونیم بگیم یکی از پربارترین دفاتر حاوی نسخ تعزیه ما رو مجموعه ایست که هوچکو در فرانسه گرد آوری کرد، یعنی از ایران برد به فرانسه. میتسکیویچ هم جز این گروهه که به روسیه تبعید میشه در 1825. بعد از اون دیگه هیچگاه به وطن خودش بر نمیگرده. شاید وقتی که در کریمه، در غزلهای کریمه، در شعری به نام دشتهای کریمان این بیت رو می نویسه که در این سکوت چه کنجکاوانه گوش می خوابانم تا آوای از لیتوانی بشنوم، بریم هیچ کس صدا نمی کند، به یاد روزهایی بوده که در لیتوانی داشته. اما باید این صحبت و این پرسش رو مطرح کنیم که باغچه سرا کجاست. بیگمان همه ما می دونیم که موقعیت جغرافیاییش کجاست، ولی منظور از طرح این پرسش معنایی باغچه سراست. یه افسانه میگه که باغچه سرا در سده های پیشتر رودخانه عظیمی از اون عبور میکرده و در ارتفاعاتش هنوز میشه بندرگاه هایی که کشتی ها پهلو میگرفتند رو پیدا کرد. معنی باغچه سرا مرزیست بین دو تمدن، دو اقلیم، اقلیم کوهپایه مدیترانه ای و استپ‌های آسیایی. به تعبیری باغچه سرا پیوندگاه دو اقلیم، دو تمدن، تمدن اسلامی و تمدن مسیحیه. الکساندر پوشکین و آدام میتسکیویچ هر دو با الهام از فواره اشک به سرایش غزل پرداختند. آوردند که پوشکین پس از بازگشت از سفر کریمه، یعنی بعد از پایان تبعیدش، وقتی که میخواد شعر فواره عشق رو بنویسه از سعدی الهام گرفته، از یک بخشی از بوستانش که من اینجا میخونم براتون. چو شاید گرفتن به نرمی دیار، به پیکار خون، به پیکار خون از مشام، به پیکار خون از مشامی میار، به مردی که ملک سراسر زمین نریزه نیرزد که خونی چکد بر زمین. شنیدم که جمشید فرخ سرش به سرچشمهی بر به سنگی نوشت، بر این چشمه چون ما بسیدم زدند، برفتند چون چشم بر هم زدند. گرفتیم عالم به مردی و زور، ولی که نبردیم با خود بگور. من نمیدونم آیا به راستی این حقیقتیست که پوشکین از این شعر سعدی الهام گرفته یا نه. این پاسخیست که باید پوشکین شناسان بهش بدن. اما میشه یه سوالی رو مطرح کرد، آیا در آثار سعدی یا در آثار شعرهای کلاسیک دیگه ایران ابیاتی با این مضمون ما نمیتونیم پیدا بکنیم؟ این درسته که پوشکین با فرهنگ اسلامی آشنا بوده و حتی قرآن، ترجمه قرآن رو یکی از منابع آفرینش ادبی اون دونستند، اولی از یاد نبریم گروهی هم پوشکین رو تحت تأثیر فردوسی دونستند و به ویژه اونجایی که هر دوشون از برپایی کاخی از زبان صحبت میکنن و خیلی ها معتقدن که پوشکین وقتی که میگه کاخی ساختم از زبان، این بیت معروف فردوسی در ذهنش بوده. اما تا اونجایی که من از دانش اندکم از ادبیات روسی اجازه میده، آشکارترین تأثیر در ادبیات روسی از شاعر دیگه ایست به نام ایوان بونین که واپسین سخنسرای کلاسیک روسی هم اسم آوردن ازش، که به آشکارگی شعری داره به اسم پند سعدی. و از ویژگی‌های مشترکش با سعدی سفره، سفری اختیاری. درسته پوشکین و آدام میتسکیویچ هم سفر کردن، اما سفری است که اجباریه و به نخواست خودشون. اگه در اقصای عالم بگشتن بسی به اجبار جباران بوده و نه از روی میل خودشون. دستاورد میتسکیویچ از سفر به کریمه یک کتاب 18 حاوی 18 غزل هست به نام غزل‌های کریمه. در این 18 غزل دو شعر، دو غزل داره که منحصرا به باغچه سرا می‌پردازه. یکی به عنوان باغچه سرا که در واقع غزل ششم این مجموعه است و دیگری غزل هشتم به عنوان گور دختر اشرافزاده لهستانی. هرچند با میتسکیویچ واژگان اسلامی و حتی در زبان و حتی ادبیات لهستانی راه پیدا نکرد و از اون میتوان در آثار اوتونیفسکی که متولد 1791 و در گذشته به سال 1846 هم هست واژگانی اسلامی رو ببینیم، اما با غزلهای کریمه است که در واقع این مجموعه لغات وسعت پیدا میکنه. با سرودهای این دفتره که ما در ادبیات لهستانی واژه‌ای از قبیل دیو، نماز، منار، جامع یعنی مسجد، ابلیس، پادشاه، میرزا، کاروان، الهه و غیره رو میبینیم. نکته که در تاریخ آشنایی روس‌ها با سرودهای سعدی باید ذکر کرد اینه که آشنایی اولین، همونطور که اول صحبتام عرض کردم، اولین آشنایی یه لهستانی روس‌ها با سعدی در سال 1796، یعنی نزدیک به 186 سال بعدتر از آشنایی لهستانی ها با سعدی. در واقع لهستانی ها دو سده زودتر سعدی رو کشف میکنن. این اختلاف در جهت عکسش هم هست، یعنی اگه نخستین ترجمه‌ای که از زبان روسی به فارسی میشه نمایشنامه گریبایدوفه و اولین ترجمه شناخته شده پوشکین رو با عرض معذرت یک سال باید عقب‌تر از اون چیزی که آقای فانی ذکر کردن در 1307 ببینیم، نه در 1308. و دوبروفسکی اسم اولین مجموعه‌ای است که از پوشکین به زبان فارسی ترجمه شد. اولین اثری که از زبان لهستانی به فارسی ترجمه میشه در واقع در 1826 یا 28، یعنی در موقعی که خود میتسکیویچ زنده بود. در واقع غزل شماره 5 غزل‌های کریمه به خواهش میتسکیویچ توسط کسی به اسم میرزا جعفرخان توپچی باشی که معلم السنه شرقی در مدرسه زبانهای خارجی پترزبورگ که در حقیقت این برادر حاج سیاهه به زبان فارسی ترجمه میشه. اما متاسفانه تمام تلاشی رو که میتسکیویچ برای به کار بردن واژه‌های شرقی در شعر خودش کرده توسط میرزا جعفرخان بر باد میره. چرا؟ چون ایشون این غزل رو به فارسی سره ترجمه میکنه و تمام واژه‌های عربیش رو برابر واژه‌های فارسی میگذاره. با بررسی سروده‌های مشترک میتسکیویچ و پوشکین در مورد فواره عشق میتونیم دو نگاه رو به این پدیده واحد ببینیم. یک نگاه، نگاهیه که حاوی همدردی با درگذشت دختر جوانی، سخن گفتن از گمنامی اونه و رنجهای اونه همراه با ارمغان کردن دو گل بر گور اون، که این نگاه نگاه پوشکینه که در بخشی از فواره اشکش چنین میگه. این ترجمه ایست که مترجمش رو متاسفانه من نمیدونم، که من روسی نمیدونم. بشنودم از لبان سنگی تو قصه های بی پایان، از خطه‌های دور و شادمانی و مهنت، لیک هاشا ز کلامی از ماریا، اینجا حتی نام وی از یاد رفته است. اما نگاه دیگه که حاوی در واقع یک نوستالژی غم دوری از وطن، یک همزاد پنداری شاعر با دختر خفته در گوره، نگاهی که مرگ که در وقتی که از زادبوممون دور هستیم رو به نوعی رهایی میدونه و مرگ و همسایگی گورمون با گور یک هموطنمون رو رسیدن به وطن با هموطنان بودنه. این نگاه نگاه میتسکیویچه. مردی پیشگو در آن دم که ترانه ای از برایت در ذهن می سراید در حوالی گورت گور دیگری خواهد یافت و برای من نیز سرود خواهد خواند. در باور میتسکیویچ دختر لهستانی خفته در گور خود گل سرخی بوده که اینک پژمرده. پژمرده ای سرخ گل نوشکفته به سان لحظه های در گذشته که پروانه‌وار از تو به دور دست تا پرگشودند. اگه به مسئله وامگیری یا به عبارتی تأثیرپذیری پوشکین از سعدی برگردیم و اگه این امر واقعیت داشته باشه و خود شاعر در گوشه ای از نوشتاش به این امر اشاره کرده باشه، میتونیم این تأثیرپذیری رو حتی در آثار میتسکیویچ به ویژه در غزلهای کریمه پیدا کرد. در غزلی به نام باغچه سرا در غزل شماره 6ش که میگه کجایید ای عشق اقتدار و شهرت، قرار بود شمایان دیر زمانی بپایید و چشمه زود گذر باشد، چه رسوایی شمایان در گذشتید و چشمه ماند. همدردی پوشکین با لهستانیان تنها به گذشته محدود نبود و گویی حق آزادی و استقلال لهستانیان رو پوشکین نیز محترم میشمرد که از قیام 1830 که در تاریخ لهستان به عنوان قیام نوامبر نامداره دفاع کرد و سرودهایی در این زمینه پرداخت. در پایان صحبت هم شایسته است که چند بیت از سروده یک نمایشنامه نویس و شاعر و چهره های نوین روشنفکری ایران یعنی میرزا فتحعلی خان آخوندزاده را که در رسای پوشکین نوشته با هم بخونیم. زمول که باغچه سرای بوی عطر از آن دو گلت دهد به خاک تو فواره با نسیم بهار، برد شعر تو پیر سپید موی قفقاز به شعر صبوحی تو راست ماتم دار، ز دوستان زمینی چو دور افتادی در آسمان به تو گیرد، در آسمان به تو گردید رحمت حق یار. مرسی.
خیلی ممنون، سپاسگزار از آقای دولتشاهی. امیدواریم که شناخت بیشتری از ادبیات لهستانی در ایران صورت بگیره، ترجمه هایی شده و تلاش بیشتری بشه. قطعا شاعران بزرگ هر کشور مضامینی که انتخاب میکنن خیلی شباهت هایی به هم داره، چون مضامین در جهان عشق و مرگ و مسائل مختلف هست که هر کدوم نگاهشون رو به این مضامین اشاره کردن و نگاه خودشون رو داشتن و خب نگاه پوشکین بسیار مشخص است که چه تأثیری از فرهنگ شرق گرفته. آقای دکتر آبتین گلکار که استاد زبان ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس هستن و دکترای زبان ادبیات روسی، چند اثر هم از ادبیات روسی ترجمه کردن و از جمله از آثار پوشکین. بحث ایشون عناصر درام مدرن در نمایشنامه‌های پوشکین است که دعوت می‌کنیم تشریف بیارن بحثشون رو در خدمتشون باشه.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم اجازه بفرمایید پرسشی که آقای دولتشاهی مطرح کردن توی گفته‌هاشون پاسخ بدم درباره اینکه آیا واقعا سعدی پوشکین از سعدی تأثیر پذیرفته یا نه. بله، این دقیقا همین هست. سعدی در ابتدای منظومه فواره باغچه سرای دقیقا
پوشکین
در سرلوحه یا اپیگراف اثر این شعر سعدی رو نقل میکنه، همین شنیدم که جمشید فرخ سرشت، و حتی قید میکنه زیرش نام سعدی رو هم قید میکنه که از کجا برداشته. بنابراین 100% است. همونطور که در منظومه یفگنی آنیگین هم باز با ذکر نام سعدی این شعر رو دوباره تکرار میکنه و این بیت الان در بین روسا تقریبا تبدیل به ضرب المثل شده، یه مقداری تغییر کرده، مختصرتر شده، ولی ضرب المثل هست. از طرف دیگه در مورد تأثیر فردوسی بر پوشکین یک مقداری، چون دو بار هم تکرار شد دیروز و هم امروز، این شعری که پوشکین گفته درباره مجسمه یا تندیسی که از خودش ساخته از نظم تحت تأثیر فردوسی نبوده بلکه تحت تأثیر هوراس بوده، شاعر یونان روم باستان، و اونجا هم باز در سر لوحه شعرش یک بیتی از هوراس رو میاره. یعنی اونجا تأثیر فردوسی اگر هم باشه خیلی کمتر است نسبت به هوراس. در این دو روز چندین بار تاله تکرار شده که الکساندر پوشکین به حق به عنوان پدر زبان ادبی روس شناخته شده. نوشته های این ادیب بزرگ در اوایل قرن 19، یعنی هنگامی که زبان روسی دچار یک جور تزلزل و بحران شده بود، نه تنها باعث تثبیت یا بقای این زبان شد، بلکه اون رو به اوج فصاحت هم رسوند. آثار پوشکین منجر به این شد که ادبیات روس در جهان مطرح بشه، و اون چیزی که ما امروزه به نام ادبیات روس میشناسیم بدون پوشکین قطعاً یه چهره کاملا متفاوتی داشت و قطعاً کم مایه تر. پوشکین در تمام گونه های ادبی رایج زمان خودش یه آثاری رو خلق کرده که هر کدومش در نوع خودش شاهکاره. همونطور که آقای فانی اشاره کردن، هم شعر کوتاه داره، هم شعر بلند داره، هم داستان کوتاه، داستان بلند، رمان منظوم، نمایشنامه، و همش هم در ادب روسی جزو شاهکارها به حساب میاد. آثاری که پوشکین در قالب نمایشنامه و برای اجرا در تئاتر نوشته، باز در تاریخ تئاتر روسیه جایگاه ویژه‌ای دارن. شناخت پوشکین از تئاتر بسیار عمیق و حرفه‌ای بود و همه آثاری که مینوشت دقیقاً به قصد اجرا بر روی صحنه تئاتر نوشته میشد، نه صرفاً به عنوان یک اثر ادبی، بلکه به عنوان اثری که توان بالقوه داشته باشه برای اجرا بر روی صحنه. پوشکین از این هم فراتر میره. با نوشته‌های نظری خودش درباره تئاتر و نمایشنامه نویسی خودش رو به عنوان یک نظریه پرداز هم مطرح میکنه و بارها به صراحت میگه که قصد نوزایی و اصلاح تئاتر روسیه رو داره. البته میراث نمایشی پوشکین چندان زیاد نیست، از نظر تعداد خیلی زیاد نیست. یک نمایشنامه تاریخی است به نام باریس گادونوف و یک مجموعه به نام تراژدی‌های کوچک که خودش شامل 4 نمایشنامه کوتاه هست. نامش هست شوالیه آزمند، اولین اثرش، موتسارت و سالیری، مهمان سنگی، و آخرینش هم ضیافت به روزگار طاعون. چند اثر ناتمام هم داره، ولی به هر حال این آثار با وجود کم شمار بودن نقش خیلی مهمی بازی کردن در هنر و فرهنگ روسیه. پوشکین در نمایشنامه‌های خودش بسیار پیشرو بود، خیلی جلوتر از زمانه خودش حرکت میکرد و در آثارش میشه عناصر مختلفی رو پیدا کرد که بعدها چندین دهه بعد در درام مدرن تازه به طور مدون و سیستماتیک مورد تحلیل قرار گرفتن. منظور از درام مدرن اون جنبشی است که در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 به وسیله ایبسن آغاز شد و بعد برنارد شو هم در آثار خودش و هم در نوشته های نظریش درباره نمایشنامه ایبسن اون رو ادامه داد، و بعد در قرن 20 دیگه برتولد برشت و سایرین دنبال روانش بودن. به نظر من مهمترین ویژگی این آثار نمایشی پوشکین در اینه که پوشکین برخلاف سنت رایج اون زمان در پی برانگیختن احساسات بیننده های نمایشاش نبود. در وهله اول سعی میکرد که یک خوراک فکری به اونها بده، اونها رو به تفکر واداره، نه اینکه احساساتشون رو برانگیزه. این چیزی بود که برای سنت تراژدی نویسی به خصوص، و نمایشنامه پوشکین همش تراژدیه، برای تراژدی نویسی در اون روزگار خیلی چیز غریبی بود. تراژدی نویس موفق در اون زمان اگه خیلی ساده بخوایم بگیم کسی بود که بهتر از همه بتونه گریه تماشاچی رو در بیاره. ولی پوشکین نه، برعکس، به هیچ وجه در پی برانگیختن احساسات تماشاچی نبود. بیشتر مخاطبش فکر تماشاچی بود، فکر و اندیشه و عقل تماشاچی تا قلب و احساسات اون. بنابراین مهمترین صحنه ها و رویدادهایی که در هر تراژدی معمولا مهمترین جاها بودن برای اینکه احساسات تماشاچی برانگیخته بشه، در درام های پوشکین انگار حذف میشن، روی صحنه به نمایش در نمیان. برای مثال در نمایشنامه پوشکین ما هیچ جا صحنه مرگ نمیبینیم. قهرمانان اون صحنه مرگشون همه در پشت صحنه اتفاق میفته. مثلا در نمایشنامه باریس گادونوف تزار روسیه میمیره، ولی صحنه مرگش خارج از روی صحنه نمایش در نمیاد. حتی صحنه بدحال شدنش رو هم نمیبینیم. تزار داره با یک نفر صحبت میکنه، بیرون میره، بعد میان خبر میارن که تزار حالش بد شده. در صحنه بعد تزار رو میبینیم که داره وصیت میکنه به پسرش، ولی با صحنه مرگش رو نمیبینیم. یعنی پوشکین آگاهانه این صحنه مرگ رو حس میکنه تا تأثیر اون اثر احساسی رو بر تماشاچی نذاره. مرگ همسر و فرزندان تزار در آخر نمایش هم باز همینطوره. ما میشنویم دربارش، از گفتگوی سایر قهرمانان میشنویم که همچین اتفاقی افتاده ولی روی صحنه نمیبینیم. در موتسارت و سالیری همینطور، سالیری موتسارت رو مسموم میکنه، موتسارت سم رو میخوره و خارج میشه، دوباره صحنه مرگ وجود نداره. در ضیافت به روزگار طاعون همینطور، چندین مرگ رو میشنویم که در اثر طاعون اتفاق افتاده ولی هیچ کدوم رو نمیبینیم و فقط از صحبت‌های قهرمانان از وقوع حوادث با خبر میشیم. به عبارت دیگه اون کنش دراماتیک، اکشن یا ماجرای نمایش بیشتر در گفتار قهرمانان اتفاق میفته نه در اعمال و کردار اونها. رویداد فیزیکی، حادثه فیزیکی، حرکت روی صحنه به اون صورت نداریم، فقط یک تعداد قهرمانان هستن که نشستن و صحبت میکنن. به همین دلیل بود که کارگردان هم در اون زمان زیاد نظر خوشی نداشتن نسبت به این نمایش ها، میگفتن که این باعث خستگی تماشاچی میشه، روی صحنه وقتی فقط چند نفر نشسته باشن و حرف بزنن زیاد برای تماشاچی جالب نخواهد بود. و سالهای بعد هم زمانی که دیگه برنارد شاو مثلا ظهور میکنه و نمایشنامه‌هایی می‌نویسه که از اول تا آخرش فقط دور یک میز مردم نشستن، شخصیت‌ها نشستن و صحبت می‌کنند، دیگه اونجا هم باز همین انتقادها وارد می‌شد بهش. خود پوشکین هم می‌دونست که احتمالاً اثرش خیلی موفق نخواهد بود نسبت به شعرهاش که در اون زمان اونطور با اقبال روبرو بود یا آثار دیگه‌اش، ولی با این حال به نظر پوشکین یه چنین رویکردی برای تئاتر روسیه لازم بود. خود پوشکین درباره تراژدی بوریس گادونوف نوشته بود: موفقیت یا عدم موفقیت تراژدی من بر تجدید بنای نظام نمایشی ما تأثیر خواهد گذاشت. و در یه جای دیگه می نویسه: من اصولا همیشه نسبت به موفقیت یا ناکامی نوشته‌های خود بی‌اعتنا بودم، ولی اعتراف می‌کنم عدم موفقیت بوریس گادونوف برایم بسیار ناگوار خواهد بود و البته تقریبا اطمینان دارم همین گونه هم خواهد شد. یعنی خودش حدس می‌زد که این نمایش زیاد موفق نخواهد بود روی صحنه تئاتر و درست هم پیش بینی کرده بود. منتقدان و کارگردان نتونستن این نوآوری‌های پوشکین رو هضم بکنن. یکی از کارشناسان تئاتر روسیه که معاصر پوشکین هم بود و پوشکین خودش خیلی احترام براش قائل بود به نام کاتنین در مورد نمایشنامه بوریس گادونوف نوشت که این نمایش فاقد هر گونه کنش دراماتیک است و از این رو جذابیتی رو که باید در این صحنه‌های تاریخی موج بزند ندارد. به گفته کاتنین شخصیت‌های نمایش هیچ کنشی ندارن، هیچ عملی انجام نمیدن و فقط صحبت میکنن. منتقد دیگری به نام نیکولای پالیووی هم در سال 1833 در یه مقاله نوشت که در این تراژدی بوریس گادونوف همه رویدادها دور از چشم بیننده و خواننده به وقوع می‌پیوندند. به محض آنکه عمل و کنشی در آستانه شکل‌گیری قرار می‌گیرد، ناگهان باز همه چیز محو می‌شود و ما نه عملی می‌بینیم نه شخصیتی. تا زمانی که در پرده بعدی شخصیت‌ها روی صحنه بیایند و برای ما روایت کنند در این فاصله در پشت پرده چه اتفاقی افتاده است. حتی یک منتقد نابغه مانند بلینسکی که بزرگترین منتقد روسیه در قرن 19 بود، اون هم باز این نمایشنامه بوریس گادونوف رو به جای نمایشنامه اسم منظومه روایی در قالب گفتگو میذاره براش، یعنی اون رو به عنوان یک اثر نمایشی به رسمیت نمیشناسه. بلینسکی میگه قهرمانان فقط حرف میزنن، در برخی جاها بسیار زیبا هم حرف میزنن ولی کنشی از آنها سر نمیزنن. شما کلماتی میشنوید که آکنده از شعر ناب است ولی نه احساسی میبینید نه مبارزه نه و نه کنش و عملی. گفته بلینسکی تا حدی درسته، چون پوشکین مخصوصا خودش از این احساس فاصله میگیره تا بر فکر و اندیشه مخاطب تأثیر بذاره. این ایرادها دقیقاً مشابه ایرادهایی که 100 سال بعد حدود 100 سال بعد به یکی از بنیانگذاران درام مدرن یعنی جورج برنارد شاو میگرفتن. خود شاو با اون رندی و شوخ طبعی خاص خودش مینویسه: خود ما رو متهم می‌کردند که قهرمانان نمایشنامه‌های من حرف می‌زنند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند. احتمالاً منظورشان این است که چرا قهرمانان من دست به جنایت نمی‌زنند. و تا آخر عمرش هم از این موضوعش دفاع کرد. در سال آخر عمرش برنارد شاو در یک مقاله دیگه به عنوان درام اندیشه دوباره می‌نویسه: زمانی مرا سرزنش می‌کردند که نمایشنامه‌هایم یکسره از گفتگو تشکیل شده است. بله، این کاملاً درست است و آنها واقعاً یکسره از گفتگو تشکیل شده‌اند. درست همانطور که نقاشی‌های رافائل از رنگ تشکیل شده، پیکره‌های میکلانش از مرمر و سمفونی‌های بتهوون از آواها. یعنی همونطور که می‌بینیم برنارد شاو که از بنیانگذاران درام مدرن بود، اصولاً گفتگو و از اون مهمتر مباحثه رو عنصر سازنده درام مدرن میدونست، کاری که پوشکین خیلی وقت پیش انجام داده بود، البته نه فقط پوشکین. این فاصله گرفتن از لایه احساسی نمایش و نزدیک شدن به لایه فکری و ذهنی و منطقی در قرن 20 به ویژه در به وسیله برتولد برشت دنبال شد، در تئاتر روایی و به صورت تئوری در اومد، تئوری مدون. برشت ضمن گفتگو از تئاتر روایی به عنوان یک ابزاری برای اثر گذاشتن بر عقل و اندیشه بیننده به جمله استناد میکنه از داروین. داروین در یکی از کتاب‌هاش با عنوان بروز احساسات نزد انسان و حیوان میگه که هنگامی که ما شاهد عینی تجربه احساسی عمیقی هستیم، احساساتمان با چنان قدرتی برانگیخته میشود که مشاهده علمی و دقیق را از یاد میبریم، یا چنین مشاهده اصولا برای من غیر ممکن میشود. و بعدن برشت با استناد به همین گفته دیگه همه این صحنه‌های احساسی رو حذف میکنه تا بیننده کاملا مثل یک مفسر و نه مثل کسی که در اون احساسات شریکه، مثل یک مفسر منطقی بشه و تجزیه تحلیل کنه چیزهایی که میبینه روی صحنه تئاتر. از طرف دیگه در خیلی از نمایشنامه پوشکین ما با این پدیده روبرو هستیم که هر کدوم از شخصیت‌ها در حقیقت نماد یک اندیشه و نماد یک موضع اجتماعی یا فلسفی هستن. برای مثال نمونه بارزش نمایشنامه ضیافت به روزگار طاعون هست. در این نمایش طاعون شهر لندن تصویر میشه که تمام شهر رو فرا گرفته و در میان این طاعون یه تعدادی جوان وسط یکی از خیابون‌های لندن یک ضیافتی به راه انداختن. ولی این ضیافت در حقیقت یک گفتگوی فلسفیه، شبیه به ضیافت افلاطونه که در اون هر کدوم از حاضران در ضیافت شروع میکنن عقیده خودشون رو بیان میکنن درباره مسئله واحد. مسئله واحد در اینجا، مسئله فلسفی در اینجا اینه که در شرایط سخت و حساس اجتماعی، موقعی که یک بلای اجتماعی حالا مانند طاعون نازل میشه بر جامعه، چگونه انسان باید واکنش نشون بده. و هر کدوم از شخصیت‌ها یک موضع خاصی رو دارن. یک مرد جوان هست که میگه در چنین شرایطی باید کاملا دل سپرد به خوشی‌های اون چند روز، اصلا فراموش کرد که طاعونی هست، طاعون رو نادیده گرفت و سعی کرد از همین چند روزی که باقی مونده نهایت استفاده رو، نهایت خوشی رو استفاده کرد و به اون امید نشست که شاید حالا طاعون در خونه ما رو نزنه. شخصیت دیگه ای هست به نام مری که عقیده داره باید از شهر گریخت و بعد از این که طاعون از اونجا رخت بربست برگشت به شهر. شخصیت دیگه ای هست به نام لویزا که میگه نه، باید دلها رو سخت کرد، رقت قلب و احساسات و عواطف رو کشت. مثل یک بیننده بی احساس فقط ناظر این حوادث بود، در غیر این صورت نمیشه به زندگی ادامه داد. کشیشی هست که از میانه ضیافت میاد، سعی میکنه که این ضیافت رو متوقف کنه و میخواد همه رو بفرسته به خونه که بشنن دعا کنن و سر بسپرن به سرنوشت محتومشون. هرچی سرنوشت بود همونه، باید تسلیم سرنوشت بود. و یک نفر دیگه از شخصیت اصلی ماجرا به نام والسینگام که پوشکین اون رو رئیس این ضیافت نام میگذاره، تنها کسی که طاعون رو با چشم باز پذیرا میشه، به اون نگاه میکنه به شکل یک حریف، به شکل یک هماوردی که باید در مقابلش ایستاد و باش مبارزه کرد. همونطور که میبینیم کل نمایش به بیان این مواضع مختلف در قبال این اندیشه فلسفی اجتماعی اختصاص داره که در لحظات حساس و سخت اجتماعی چه واکنشی انسان باید نشون بده. این قبیل نمایشنامه‌هایی رو که از اول تا آخرش یک اندیشه فلسفی توش موج میزنه، بیشتر ما در آثار نمایشنامه نویسان فیلسوف یا فیلسوفان نمایشنامه نویس میبینیم. قبل از پوشکین نمایشنامه های لسینگ رو داریم، دیدرو رو داریم و ولتر. بعد از پوشکین هم باز برنارد شاو هست، حالا اگر فیلسوف بدونیم، یا اونامونای اسپانیایی، یا حالا نمونه بارسترش ژان پل سارتر. ولی جالبه که پوشکین که خودش یک شاعر بوده و نه فیلسوف، این چنین روی کردی رو در نمایشنامه هاش بهش رو میاره. یکی دیگه از عناصر درام مدرن که در نمایشنامه پوشکین دیده میشه ساختار بخش پایانی اثره. میدونی که طبق سنت نمایشنامه نویسی کلاسیک، نمایشنامه از سه بخش تشکیل میشد. بخش اول گره افکنی بود که یک مشکل، یک تعارض، یک گره به وجود میاد. این گره همینطور یا تعارض پیشرفت میکنه به نقطه اوج میرسه که بخش دوم هست و در پایان باید این گره، بخش گره گشایی، گره باید گشوده بشه، مسئله باید حل بشه، تعارض باید برطرف بشه. در حالی که در اغلب نمایشنامه‌های پوشکین ما با این پدیده روبرو هستیم که این تعارض برطرف نمیشه. بیننده و یا خواننده اثر اون تعارض رو جوابی بهش پیدا نمیکنه. تعارض همونطور باقی میمونه، خواننده انگار معلق میمونه در اون پرسشی که نمایشنامه نویس مطرح کرده. این ترفند بعدها در تئوری ابداع مدرن به نام پایان باز یا فینال باز معروف شد. یعنی پایانی که پایان ناتمام، تموم نمیشه ماجرای اثر. و بیشتر به وسیله نمایشنامه نویسان مورد استفاده قرار میگرفت که دلشون میخواست مخاطبشون بعد از پایان نمایش همچنان به تفکر درباره اون اثر، درباره محتوای اثر ادامه بده. یعنی پاسخ رو خودش پیدا کنه، نه اینکه نمایشنامه نویس پاسخ بده بهش. در نمایشنامه باریس گادودوف مثلا شاهد همچین پایانی هستیم. باریس گادودوف یک تزار روسی است که به صورت نامشروع به تخت نشسته، یعنی با قتل ولیعهد خردسال قبلی. تزار قبلی ولیعهدی داشته، اون ولیعهد به دستور باریس گادودوف کشته میشه و بعد از مرگ تزار جانشینی نبوده. این باریس گادودوف که برادر زن تزار قبلی بوده رو مردم انتخاب میکنن و به تخت میشینه. چند سالی بعد از به تخت نشستنش یک جوانی پیدا میشه که ادعا میکنه اون ولیعهد مقتوله. در تاریخ روسیه به دیمیتری دروغین معروفه، میشه با بردیای دروغین ما رو مقایسه کرد، که ادعا میکنه ولیعهد، به لهستان میگریزه و لهستانی ها ازش طرفداری میکنن، لشکری گرد میارن و حمله میکنن به روسیه. در همین گیرودار تزار باریس گادونوف میمیره، لشکریان این دیمیتری دروغین نزدیک میشن، مسکو رو میگیرن، فرزند و خانواده باریس گادونوف رو میکشن و بعد تزار دروغین یا دیمیتری دروغین به تخت میشینه. در پایان اثر این صحنه مرگ خانواده تزار هست که البته ما نمیبینیم خارج از چیزه، ولی یک درباری میاد به ایوان کاخ، اطلاع میده که خانواده تزار خودکشی کردن، به دروغ در حالی به قتل رسیده بودن، اطلاع میده که خودکشی کردن و بعد به خطاب به مردمی که در میدان شهر جمع شده بودن میگه که فریاد بکشید زنده با تزار دیمیتری. و پوشکین اینجا یک جمله نبوغامیز اضافه میکنه به پایان اثر، میگه مردم خاموش میمانند. اگر مردم فریاد هورا کشیده بودند رو تزار جدید رو به رسمیت شناخته بودند، خب ما که نمایشنامه متعارف داشتیم که تزاری بوده، روزگارش سر اومده و حالا تزار جدیدی به تخت نشسته، مردم راضی‌اند و انگار ماجرا تمام شده. در حالی که با خاموش ماندن مردم، با این بهت زده ماندن مردم که باز دوباره همون تاریخ تکرار شد، دوباره با کشتار ولیعهد و یک تزار جدید اومده که به صورت نامشروع به تخت نشسته، این تعارض برطرف نمیشه. دوباره انگار با همون مشکلی مواجه هستیم که نمایش با اون شروع شده بود، یعنی به تخت نشستن یک تزار نامشروع. یه پایان باز دیگر رو باز در نمایش موتسارت و سالیری شاهد هستیم که سالیری بعد از اینکه موتسارت رو مسموم میکنه مدام در این فکر هست که آیا کار درستی انجام داده یا نه. و اینجا هم باز یک اندیشه از اول نمایش ما داریم که آیا نبوغ و شرارت با هم قابل جمع هستن یا نه. کسی که نابغه است میتونه دست به عمل شهیرانه، دست به جنایت بزنه یا نه. و تا آخر هم هیچ پاسخی به این پرسش داده نمیشه. سالیری خودش از خودش مرتب این سوال رو میپرسه و در آخرین جمله نمایش هم باز همین سوال تکرار میشه و هیچ جوابی بهش داده نمیشه که آیا نبوغ و شرارت قابل جمع هستند یا نه. در یک نمونه بارزتر پایان باز در نمایشنامه ضیافت به روزگار طاعون شاهدش هستیم که در قسمت پایانی اثر کشیش با همون رئیس ضیافت یا والسینگام وارد مجادله میشن. کشیش سعی میکنه والسینگام رو با خودش ببره، این ضیافت رو قطع کنه، ناکام میمونه و مجبور میشه ضیافت رو ترک کنه. ولی باز پوشکین در آخرین سطر نمایشنامه همچین توضیح صحنه اضافه میکنه. کشیش بیرون میرود، ضیافت ادامه مییابد، والسینگام غرق در تفکری عمیق بر جای خود باقی میماند. یعنی باز میبینیم که قهرمان اصلی اثر انگار در تزلزل هست. اگه این توضیح صحنه نبود، خب کشیش بیرون رفته بود، والسینگام پیروز شده بود و معلوم بود حق با کیه. ولی این توضیح صحنه نشون میده که خود والسینگام هنوز شک داره، یعنی کشیش تونسته یک تزلزلی در عقیده اون به وجود بیاره و این مجادله بدون نتیجه به خاتمه پیدا کرده، هیچ کدوم پیروز میدان نبودن. یعنی بحث کم و کم به جای خودش باقیه و بیننده ناچار خودش ادامه بده اون بحث رو تا به نتیجه برسه. این پایان باز تا اندازه نشون دهنده یکی از یک دیگه از خصوصیات نمایشنامه پوشکینه. و اون این که در خیلی از نمایشنامه‌های پوشکین ما قهرمان مثبت و منفی به طور مطلق نداریم. به عبارت دیگه نمایشنامه نویس با هیچ کدوم از شخصیت‌ها به طور کامل همدلی نشون نمیده و پایان باز همین موضوع رو تشدید میکنه، چون ما نمیفهمیم که بالاخره نویسنده طرفدار کدوم قهرمان هست. تعارض به سود هیچ یک از طرفین رفع نمیشه و هر بیننده خودش باید مستقلا درباره درست یا نادرست بودن موضع شخصیت‌ها قضاوت بکنه. در همون ضیافت به روز کار تا اون ما کاملا بین منتقدان اختلاف نظر میبینیم، یعنی خیلی از منتقدان بزرگ حق رو به کشیش میدن، موضع اون رو درست میدونن، خیلی های دیگه حق رو به والسینگام میدونن و موضوعی که هنوز دربارش مینویسن. یا در مورد باریس گادونوف نمیشه گفت که شخصیت کاملا مثبت بوده کاملا منفی. بله به طور نامشروع به تخت نشسته، ولی بعد از به تخت نشستن سعی میکرده عادلانه حکومت کنه و در راه خیر و صلاح مردم کشورش گام برداره. این رو مثلا در وصیتش به پسرش کاملا شاهدش هستیم. حالا معلوم نیست که باید گفت این قهرمان مثبت هست یا منفی، هر کسی ممکنه خودش یک قضاوتی انجام بده. این درست همون جنبه‌ای هست که باز برنارد شاو در جستار تئوریکی که نوشته با عنوان جوهره ایبسنگرایی بهش اشاره میکنه و اون رو از نشونه های تئاتر نو میشموره. شاو می نویسه در نمایشنامه های جدید گره یا تعارض دراماتیک میان درستکاران و گناهکاران شکل نمی گیرد. قهرمان منفی هم ممکن است به همان اندازه قهرمان مثبت و یا شاید حتی بیش از او با وجدان باشد. در حقیقت مسئله که نمایشنامه را جالب توجه می سازد همین است که مشخص کنیم چه کسی قهرمان مثبت است و چه کسی قهرمان منفی، یا به بیان دیگر اینجا دیگر نه قهرمان مثبت داریم و نه قهرمان منفی. این دقیقاً همون چیزی که ما در نمایشنامه پوشکین شاهدش هستیم و برای اون زمان یک مقداری غریب و نامانوس بود، چیزی که می‌بینیم در دهه‌های بعد جزء اصول بنیادین درام مدرن شده. به هر حال همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، مهمترین جنبه تئاتر پوشکین همین هست که به قصد تفکر و برانگیختن خواننده به تفکر نوشته شدن، چیزی که در اون زمان کاملاً غریب بود ولی بعدها دیدیم که در درام مدرن به صورت حتی یکی از اصلی ترین اصول بنیادین این تئاتر در اومد. متشکرم از توجهتون.
آقای دکتر حمیدیان تشریف آوردن؟
تا آقای دکتر حمیدیان تشریف بیارن، من خدمت دوستان عرض کنم که هفته آینده نشست ما روز سه‌شنبه شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان نقش تمدن زنان مسلمان در تاریخ که حجت الاسلام مهدی میرزی که چند کار تحقیقی راجع به زنان دارن صحبت خواهند کرد و آقای دکتر رافائل موریلو که یک کتابی جدیداً به انگلیسی در ایتالیا منتشر کردن راجع به مثلا زنان و زنان سادات و نقششون در تاریخ معاصر. هم آقای دکتر رافائل موریلو هم آقای مهریزی دیدگاه نوینی دارن که هفته آینده بحث خواهیم کرد. هفته بعدم 13 اردیبهشت ما سه نویسنده از سه کشور آلمانی زبان دعوت کردیم، از سوئیس، اتریش و آلمان، که آثارشون رو میخونن و بحثی راجع به ادبیات فارسی و ادبیات آلمانی متقابلا خواهیم داشت که به عنوان سه نویسنده سه کشور یک زبان، که اولین برنامهش رو سال گذشته داشتیم موقع نمایشگاه کتاب، امسال دومین برنامهش تکرار خواهد شد. آقای دکتر حمیدیان بحثشون هست بت‌های شکستنی در خواندن غزل‌های سعدی.
با سپاس از محبتی که خواهید فرمود و بردباری که به خرج خواهید داد در تصدیقی که خواهم داد، چند روز پیش یک کسی قبل از که وارد متن عرایزم بشم اینو عرض کنم، کسی تماس گرفت و ضمن صحبت ها میپرسید، میگفت که تو درباره نظامی، درباره فردوسی، سعدی و حافظ خب کتاب داری، حالا نیما هیچی، داستان دگردیسی به هر حال شعر جدیده، تو بالاخره کدوم یک از اینایی؟ علی کدوم یک از اینایی؟ گفتم مگر، اجمالا اینطور پاسخ دادم، گفتم مگر انسان انقدر محدوده که واقعا فقط یکی دو تا رو اختیار بکنه؟ لحظاتی از زندگی من هست که فردوسی با فردوسی هستم، لحظاتی با سعدی، حافظ و دیگران، به همین صورت، بسته به این که چه توقعی دارم از اینها و کدام نیاز درونی منو برطرف میکنن. باری، اما در اینجا یک چیزی خیلی برای من مهمه. در همین بررسی هایم که داشتم، دوستانی که آشنا هستن با کارهای ناقابل بنده میدونن که بیش از هر چیزی من قیاس میکنم و تفاوتها رو نشون میدم و سعی من، بیشترین سعی من مصروف بر نشان دادن تفاوت هاست و نه به عکس، یک کاسه کردن و کلیگویی و چیزهایی از این قبیل که همه رو در یک جوال میکنند و معلوم نیست فرق این با اون کیه، با اون یکی، با اون یکی چه فرقی داره. در مورد سعدی هم همینطور، یعنی اگر سعدی در غزل رو ملاحظه بفرمایید، باز بیشترین هم و غم من مصروف بر نشون دادن تفاوت ها بوده. در مورد حافظ هم که شرح شوق جلد اولش بیرون اومد، باز همینطوره، بیشترین کاری که شده در اونجا مقایسه است، سنجشه، و اینه که برای من بیش از هر چیزی اهمیت داره. و اما چون وقت تنگه و برای اینکه کمتر تصدی بدم، به اصل قضایا میپردازم. بوت ها در مورد سعدی بسیار بیش از اونند که ما تصورش رو میکنیم. البته حدود 100 سالی هست که با ورود ما به دنیای جدید، با تأثیراتی که به هر حال گرفتیم که همگی میشناسیم، یک دوره خاصی هم پدید اومد، دوره تجدید نظر، مثلا در مورد چهره‌های بزرگ فرهنگ و ادب این سرزمین، کسانی که هر کدومشون مثل یک نیمتاج مرصعی، نیمتاج جواهر نشانی بر تارک من و شماها قرار دارند. همه گونه سخن در مورد سعدی گفتن. اگر قرار باشه که یک برآورد کلی بخوایم بکنیم، می توانیم بگوییم که از 4 ستون ادبیات فارسی، یعنی فردوسی، مولانا، سعدی و حافظ، فردوسی بیش از همه مسون ماند، برای اینکه کمتر سخنی در مورد او گفتند، کمتر جرأت کردند که چیزی بگویند، به خصوص که حماسه بود و عالم جوانمردی و فرهنگ رزم و داد و دلیری بود و حتی منتقدان دوران، حدود دوران مشروطیت و حتی قبل از مشروطیت هم وقتی به فردوسی رسیدند، دیدند که نمیتوانند اینجا در حقیقت سخنی بگویند. اما در مورد ستای دیگه، در مورد سعدی، حافظ و مولانا بسیار چیزها گفتند، بسیار اتهام ها زدند. نسل هایی که به هر حال میشناسیم، اونها هم شاید نگران بودند، نگران چیزی که فکر میکردند بدآموزی است، و شگفتا که در این مورد دقیقاً به سراغ چهره هایی رفتند که مایه افتخار ما بودند. از این میان نه مولانا مسون ماند، نه حافظ و نه سعدی. اما به طور کلی در مورد سعدی دایره اتهام زنی ها، تشنیع ها، تقبیح ها و امثال اینها بسی گسترده تر از اونهای دیگر بود. حکایت مفصله و من خوشبختانه دوست فاضل خوشفکرمون آقای کامیار آبدی در مقاله‌ای که در کتاب ماه شماره 83 منتشر کردند، مقاله‌ای به نام سعدی در آینه ادب معاصر، همه اینها رو لیست کردند که از شروع کار و اینکه چه چیزهایی بر ضد این بزرگان و مایه های افتخار ما گفته شده و اون ما رو بی نیاز میکنه از تکرار و بازگشت به این چیز، از انواع و اقسام چیزها رو بر سعدی بس. حکایت خیلی تو شاعری که به زحمت موزون و مقفایی بر سر هم میکنه او رو کاسبکار نامید. معلوم نیست بگیم کاسبکار کجا چه کاسبی کرده و کجای کار. احتمالا یک دو تا حکایت مثلا در گلستان دیدم، مثل اون حکایت ملک زادهی که اون عیان زادهی که سنگ بر سر درویش میزنه و اون سنگ رو نگر میداره که وقتی طرف در چاه میره این سنگ رو رها میکنه. یک دو تا از این چیزها. او رو ساده باز خواندند در حالی که سعدی به شهادت آثارش بیش از هر کسی نفرت داشته از این امر. او رو بدآموز خواندند، حتی کار به اونجا رسید که بعضی ها و واقعا شگفتا سفرهای سعدی رو هم منکر شدن، گفتن ایشون هیچ سفری هم نرفته، پشت رفته توی کاروانسرایی در شیراز نشسته و این مسافرا قوافلی که میرفتن و میامدن پای صحبت اونا نشسته و یک چیزی از مصر و یک چیزی از حبشه و چیزی از اینجا و اونجا بر سر هم کرد، از این ترهات و خزعبلات. عرض کردم دامنه اینها خیلی وسیع تره و عجبا که اینها در دوره اتفاق میفتاد که ما مدعی ورود به دنیای نقد و تحلیل جدید هستیم، مدعی روشمندی هستیم، مدعی تحقیق هستیم و غزل هاست. باری بگذاریم، اون چیزی که برای بنده در اینجا و در این وقت کم اهمیت داره متمرکز کردن سخن بر در مورد غزل‌های سعدی است. عرض شود در این مورد به گمان من چیزهایی که به تفاریق گفتم و عذر میخوام الانم حرف تازه‌ای نیست و شاید اون چیزهایی که عرض میکنم بازگویی اون چیزهایی باشه که به تفاریق اینجا و اونجا گفتم. دامنه این بوتا، دامنه اون چیزهایی که میتونیم بگیم بدفهمی یا کشفهمی یا سوء تفاهم یا هرچه، به غزل او هم رسید. من فقط دو سه مورد رو در اینجا مطرح خواهم کرد در مورد غزل او. ببینید ما بوت زیاد داریم. یکی از بوتا بوتای عادات ماست، یعنی ما با این بت‌ها مواجه میشیم، با این بزرگان، عاداتی که خودمون داریم، دنیایی که خودمون داریم و روحیات خودمون و بت‌های از این قبیل. بعد میاییم، ما معمولا ملتی هستیم که با جسارت نباشه نخونده ملاییم، یعنی با کمترین مطالعه بیشترین ادعا رو میکنیم. هرچه مطالعه کمتر ادعا بزرگتر. اون چیزهایی هم که علیه سعدی گفتند در حقیقت از این مجموع خارج نیست. بت دیگری داریم که بت مشاهیر ما هست، یعنی چنان که سابقه بت‌ها رو سروران گرامی میدونند هم در دنیای اسلامی مطرح شده تحت عنوان بت یا صنم اصنام، و هم در فرهنگ مغرب زمین به خصوص فرانسیس بیکن فیلسوف معروف انگلیسی در بحث در مبحث مشهور خودش به نام بت‌ها اینها رو مطرح میکنه که به هر حال عرایز من خلاصه ای از یک دو فقره از این مطالب. بت مشاهیر خیلی زود دهان به دهان میگرده و بیشترین زیان رو هم از این رهگذر ممکنه بگذاره. البته در یک دید کلی هر اون چه گفتند از اونهایی که اتهامایی که زدند، تشنیهایی که کردند، خوشبختانه در روزگار ما رو به تعدیل نهاده با تعمق بیشتر، با مطالعه بیشتر، اما متاسفانه هنوز جسته و گریخته اینجا و اونجا نشانهاش رو میبینیم. مشاهیری بودند که شگفتا، فرض کنید محمد علی فروغی مرحوم که من بسیار احترام میگذارم به روح بلند این رجل که هم رجل سیاسی بود و هم مرد ادب بود و از حاصل کار این بزرگوار ما هنوز که هنوزه سود میبریم و هنوز که هنوزه غزلیات، بخش غزلیات رو از دیوانی که مرحوم فروغی کار کرد، بنده غزلیات رو باید عرض میکنم، ترجیح میدم به اون چیزی که به نام استاد بزرگ دکتر مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی بیرون آمده. چقدر پریشیده، چقدر پرغلط، و البته حاصل زمانی است که ایشون بیمار بودن و نظارت کافی بر این کار نداشتن، که در یکی از جلسات در همین جرس کردم چه بهتر که تجدید چاپ بشه، به سامان بشه و خیلی کار میبره. یعنی غزلهای سعدی به نام نامی شادروان دکتر یوسف. بله، غزلیات رو من از کار هنوز که هنوزه از رو کار فروغی کار میکنم. اما همین فروغی برگشت در چند جا، 3-4 جا برگشت گفت به صراحت که غزلهای سعدی تعدادیش بدآموزه، تعدادیش عشق شهوانیه. خب اینو منکر نیستیم، اما درصد کوچکی از غزلهای سعدی رو این نوع غزلها تشکیل میدن، که من سعی کردم در سعدی در غزل به اجمال به هر حال درصد تقریبی اونها رو به دست بدم. اما شگفت تعمیم دادن این، بعد مرحوم آمد، میدونید که اینا در حقیقت چیزای شناخته است، دانسته و شناخته است. مرحوم آمد تعداد 50 و چند غزل رو که به زعم ایشون حاوی اخلاق و اینها بود، عرفان و اخلاق و دین و اینها بود، جدا کرد از پیکره اصلی غزلها و اون رو پرس کرد به قسمتهای دوری از اصل بدنه غزلها. اصل بدنه غزلها چقدره؟ تعداد 637 نسخه. خب ایشون یک مشهور فردی به این درجه از شهرت، وقتی که میاد میگه که این عشق شهویست، باید در صدد این بر بیایم که چه شده که چنین قضاوتی از چنین ادیبی داریم. به هر حال من سعی کردم تا اونجا که علم و عقل ناقصم اجازه میده در سعدی در غزل اینها رو مطرح بکنم. اما اون چیزی که الان عرض میکنم و بر روش تاکید دارم دامنه همون بت هاست که به مطالعه غزل های سعدی هم در حقیقت کشیده میشه. یکیش همین، یکیش برای مثال این است که میاییم مخصوصا ما این عیب بزرگ کلیگویی رو داریم، همه چیز رو به یک چوب راندن رو داریم. این از عادات ماست. اگر سعدی فی المثل غزلی داره، ای لعبت خندان لب لعلت که مزید است الی آخر، که خب پیداست غزلی است درباره امور به هر حال به قول امروز یا پورنو یا چیزی شبیه این، میاییم اینها رو تعمیم میدیم. میاییم و جالب اینجاست در کتاب‌های، ملاحظه بفرمایید، کتاب‌های مشهور و رایج سبک‌شناسی این دوران تقسیم بندی میکنم. مثلا غزل عاشقانه، عاشقانه صرف یعنی همین دیگه، عاشقانه بشری یا همون شهوی، خیلی راحت بگیم، تقسیم میکنن کیک و کیک و نمیدونم جمال الدین عبدالرزاق و بعد امثال اینا، بعد میرسن به سعدی، بعد میان از اون ور تقسیم میکنن غزل عارفانه رو، میرسن خب کما هو حق و ثنایی، بعد عطار، مولانا و امثال اینها و حافظ. درست شد؟ گویی ما فقط یک نوع شعر رو یا در حقیقت یک شیوه شعر رو به عنوان شعر عارفانه قبول داریم. یک شاید یکی از مشکلاتمون هم اینه که اون عصر ما، گفتم منم، عصر نشانه هاست، عصر نموت هاست، از نموت ها حکم کردن، از نشانه ها کردن، از نمات ها و چیزی از این قبیل. از اگر از این دیدگاه هم ما بخوایم بررسی بکنیم، قسمت اعظم غزل‌های سعدی هم عارفانه خواهد، برخلاف این پنداری که میگم این یکی از بت‌های بزرگه، و هر کم که میری این از دهان اون گرفته، اون از دهان اون یکی گرفته و غزل هاست. خب اینجا توجه به این نداریم که اولا این شیوه های عارفان سرایی یکی دوتا نیست. ما چند جور شعر داریم به طور کلی که اینها رو همه رو میتونیم بگیم شیوه عارفانه. اون چون تعدادی از غزل های حافظ هست، اکثریت قریب به اتفاق غزل های مولانا هست، عطار هست و امثال اینها. یه نوع داریم که صریحاً و آشکارا خانقاهیه، مکتبی، مثل غزل شاه نعمت الله ولی. خب اینا افراد بزرگی هم بودن، شاه قاسم انبار، خود این شاه نشون میده دیگه که قطب الاختاب زمان خودشون بودن. اما شما وقتی که نگاه میکنید به این شعر، من مفصل تشریح کردم، میبینید که واقعا آدم حتی تحمل این رو نداره که چند سطر از اینها رو بخونه، مگر کسانی که اهل اصل قضیه هن، یعنی اهل خانقاه هن، اونا هم برحال محترم در کاربارشون. و صحبت تداخله، صحبت اینی که این بر اون تأثیر بذاره و اون بر این. خب اگر از دید محتوایی چی میکنیم، خب اینا در بالاترین درجه عرفانیت اگر بتونیم بگیم هستن، قاسم انوار، شیرین مغربی و شاه نعمت الله ولی و امثال اینها. و عجیبه که این حدود قرن هشتم، اواخر قرن هشتم، نیمه دوم قرن هشتم و کمی از قرن نهم دیگه رواجی پیدا نکرد، دیگه بعد از نیمه اول قرن نهم اصلا قطع شد دیگه، چون توفیقی نداشت، واقعا توفیقی نداشت. ما از دید هنری، ما از دید هنری بررسی میکنیم، نه از دید عرفانی. غزل های شاه نعمت الله ولی رو ببینید، ببینید از این دیوان به این قطوری میتونید حتی پنج غزل قابل خوندن صریح باید گفت ببینید، نمیبینید، در حالی که از لحاظ اصل عرفان میبینید که نظر بالاترین حدود. ما همین اشتباه رو در مورد سعدی هم کردیم. یک چیزی هست، من میگم مشکل ما شاید اینه، یکی از مشکلات ما در مورد غزلیات سعدی همینه، همین پندارمون یا تعریفمون از شعر عرفانی است. ما توجه گویی نداریم به این که در این شیوه شعر، این شیوه غزل سرایی، یک معشوقی اختیار میشه به طور کلی، به طور اغلب و اکثر داریم صحبت میکنیم، محبوبی اختیار میشه که این شاید نه خود حضرت حقه، بلکه یک نوع بدلی از اوست. نمیتونیم بگیم حضرت حق به طور کامل، نمیتونیم بگیم حضرت حق نیست. چرا؟ اگه میخوایم وقتی میایم میخوایم بگیم حضرت حق نیست، میبینیم عجبا شاعر با چه شوری، با چه عشقی، با چه واقعا هیجانی از این عالم خودش و عشق پاک خودش سخن میگه. میخواییم بگیم که واقعا حضرت حقه، میبینیم که با یک زبان کاملا صمیمی، ساده، درست مثل عاشق و معشوق های معمول سخن میگن. اینجاست که به شگفتر میگیم مگه میشه با حضرت حق چنین چیزی کن؟ و توجه به اون بدل نداریم. این بدل در حقیقت یک وسیله یا به قول فرنگی ها دیوایس شعریه، یک وسیله شعری، یک تدبیر شاعرانه برای نوعی از عرفان، برای بازگویی نوعی از عشق عرفانی. اینجاست، درست نقطه لغزش اینجاست. انقدر زیادن، حالا ما موضوع سخنانمون در سعدی است و بسیاری از غزلهای حافظ در حقیقت از همین شیوه تبعیت میکنم. در حقیقت او شاگرد بزرگ مکتب سعدی بود در غزل، با همه تفاوتهایی که میشناسیم در شیوه اینا. میگم مهم اینه که شباهتها و تفاوتها رو ما دقیقا بیان بکنیم. این مبنای عارفانگی در غزل سعدی است. شما ممکنه در کل غزل چیزی، نه اصطلاحی عرفانی پیدا بکنید به طور مستقیم و سری، نه هیچ یک از اون نشانه ها رو نداشته باشه، اما وقتی کل اون فضای شعر، اتمسفر شعر رو میخونید، میبینید در حقیقت رنگی از عرفان دار. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. کس نگاه بکنه به این قضیه، به این دزدیده نگاه کردن، درست شبیه عشقای معموله و دزدیده نگاه کردن مطابق، نه البته فرهنگ حاضر که دیگه از این چیزا گذشته، فرهنگ قدیمی، دزدیده نگریستن در دنیایی که بسیاری چیزها حرام و ممنوع شمرده میشه، نگاه بکنیم. ولی واقعا این سخن از همون بدله، این نوعی از شعر عرفانیه. قضا را موفق ترین شعر در دنیای غزل عرض میکنم همین نوع بود، همون چیزی که اکثریت غزلهای سعدی رو شامل. خب حالا ما در اینجا میگم انقدر بس درازه که خودش به کتابی بالا خواهد شد اگه بخواید دقت کنید، ولی خیلی من گذرا عرض میکنم. در این سوء تفاهم جالبه که میای من میگم خب سعدی و حافظ غزلشون یک دنیا تفاوت داره، تفاوت شیوه داره، تفاوت فکر داره و بسیار تفاوت ها. اما از طرف دیگه میاییم اشتراکایی هم که داریم، حتی اقتباسایی که حافظ از سعدی کرده در غزل، میاییم مال حافظ رو میگیم عرفانی، مال سعدی رو میگیم شعبانی یا عشق بشری. حالا من این نمونه هایی براتون عرض میکنم، یکی دو نمونه. برای مثال حافظ میگه فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنای. خب چرا عارفان است، به چشم کردم ابروی ماه سیمای خیال سبز خطی نقش بستم، جایی تا میرسد به این فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنای. خب این اقتباس مستقیمی هست از بیت سعدی. و اینکه گویند تمنایی، حتی الفاظ مشترک، نگاه کنید، گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. جالبه نه؟ مال حافظو میگیم عارفانه، ولی ما سعدیو میگیم عشق شعبی. اینم از همون حاصل اون نخونده ملا شدن هاست، یا فکر نکرده به زبون آوردن هاست، که متاسفانه بیشتر کارهای ما رو در بر میگیره. حافظ وقتی میگوید سری دارم چو حافظ مست، لیکن به لطف آن سری امیدوارم. آن سری یعنی آن طرفی، آن دنیایی در حقیقت. شد سری دارم چو حافظ مست، لیکن به لطف آن سری امیدوارم. این رو میایم در سعدی مشابهش رو پیدا میکنیم که دقیقا با همون لفظ بیان کرده. گر بنده اگر به سر رود در طلبت، کجا رسد گر نبود عنایتی در حق بنده آن سری. تکرار میکنم، بنده اگر به سر رود در طلبت، کجا رسد گر نبود عنایتی در حق بنده آن سری. به لطف آن سری امیدوارم. عیناً ملاحظه میکنید، مال حافظ رو میگیم عرفانی، مال او رو چه می نامی میگیم غیر عرفانی؟ این گونه است؟ بنای تحقیق ما اینه، بنای تحلیل ما اینه، بنای تعمق ما اینه، و در این درجه است. حافظ می فرماد که ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. بازونم کما هو وعقو میگیم عارفانه، ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. عینم همینو اقتباس از سعدی میابی. سعدی میگه آنجا که توی رفتن ما سود ندارد، الا به کرم پیش نهد لطف تو گامی. ببینید الفاظ، لطف گام پیش نهد و تمام اینا یکیست، موضوع یکیست. آنجا که تویی رفتن ما سود ندارد، و حافظ میگه ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید. دومیش باید بیشتره، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، سعدی میگه الا به کرم پیش نهد لطف تو گامی. درسته؟ اینو میگیم عارفانه، اونو میگیم چه؟ این میراث چه چیزی است؟ میراث چه چیزی است جز عدم تعمق، عدم تحقیق، حرفای گنده زدن؟ خب اینها هست. چیزهای دیگری هم باز هست که من معتقدم باید در مورد سعدی مراقب بود، یا این بت‌هایی که عرض کردم میباید شکست. خیلی سریع برای که تصدیر رو کم بکنم عرض میکنم، سعدی خب میدونیم ظاهر غزلهاش ساده به نظر میرسن، اما اون چیزی که خیلی از وقتها آدم رو گول میزنه، اون چیزهایی که میتونیم تعبیر بکنیم به قولهایی که در پس ظاهر ساده نهفته است. سپهری رو از جدیدی ها ملاحظه بفرمایید، گاهی طوری سخن میگه که فکر میکنیم همین از همین فکرهای پیش پا افتاده است، ولی یهو وقتی که تعمق میکنیم میبینیم چه قولهایی از اندیشه در زیر ظاهر ساده اونها هست. غزل سعدی هم همینطوره، در زیر ظاهر ساده چه بسا قولهایی از اندیشه هست. من یه نمونه رو مثال زدم در سعدی در غزل، اگه دوستان ملاحظه فرموده باشن، مثلا میوه بسیاره، خیلی میشه گفت، میوه نمیدهد به کس، باغ تفرج است و بس، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. باید واقعا رفت و بهرش چهر فرو رفت اصل اندیشه رو یا محتوا رو به قول امروزی ها دریافت و بعدش رسید به شکل و چگونگی بیان کردن. جز به نظر نمیاد، من حدود 2 صفحه در این باره مطلب نوشتم، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. اصلا یه اصل جمال شناختی رو مطرح میکنه. به قول خود سعدی در جای دیگه میگه سیب سیمین برای چیدن نیست، این سیب جمال، جمالی به این لطیفی، چون سیبیست نه اون سیبی که بتوان گاز زد اون رو. باید تماشا کرد، باید فرو رفت، باید پاکبازانه به اون گونه سرخ این سیب نگریست. همون بیتی که مثال دادم خودش دنیاییست واقعا، بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم. اون دزدیده نگریستن از چی صحبت میکنه واقعا؟ یا فرض کنید وقتی که میگه این عشق را زوال نباشد به حکم آنک ما پاک دیده ایم و تو پاکیزه دامنی، اصل پاکی رو در عشق مطرح میکنه. دوتا آینه پاک که روبروی هم قرار گرفته باشه، بیننده و دیده شونده، ناظر و منظور شد، یا عارف و معروف، عاقل و معقول، هر دو در حقیقت یک آینه پاکن که میتونن متناظر با بقیه باشن. اینها هم بسیاری از چیزهایی است که متاسفانه ما رو در سعدی میفریبه. یه چیز دیگه که من مختصر نمیدونم، اگه تمامه بفرمایید. خیر، یه چیز دیگه که خیلی مهمه و من در سعدی در غزل روش خیلی تاکید کردم، اونم البته از همین شماره، شیوه خاصی است از سعدی. این شیوه رو سعدی مبتکرشه، چون به این صورت من به این صورت ها ندیدم. و اون شیوه ایست که من اسمش رو گذاشتم تنزیل و تنزیه. تنزیل و تنزیه، اونم در یک شعر، در یک غزل. در بیتی تنزیل میده، برای چی؟ برای اینکه اون بدلی که عرض کردم با اون بدل سر و کار داره، یعنی معشوقی که بدل از حقه، که میشه باش صمیمانه سخن گفت، مثل دو محرم، مثل دو دوست، به زبان ساده و صمیمانه، که گاهی اوقات آدم تعجب میکنه، حتی گلایه میشه کرد، گاهی اوقات عاشق پرخاش میکنه حتی. این برای اینکه اون بدله، چون به حضرت حق که نمیشه پرخاش کرد، جسارت کرد، ولی به اون معشوقی که اون بدل شاعرانهی که اختیار کرده، شاعر میتونه همه چیز رو روی دایره بریزه به قول خودمون. این اون بدله در یک غزل واحد. من حتی نشون دادم گاهی در یک غزل که مثلا 10 بیت 12 بیته هشت بیته. بیش از یک بار از تنزیل به تنزیه میره و دوباره برمیگرده به تن.
درست شد؟
برای مثال در یک غزلی از ناخن طرف شروع میکنه، از ناخن حنا گذاشته، حناست این که ناخن دلبند رشته‌ای یا خون بیدلیست که در بند کشته ای. میپرسه این حناست گذاشتی یا خون یک عاشق روی ناخونت. ما تعجب میکنیم، میگم اگه حضرت حق باشه مگه میشه از ناخون صحبت کرد؟ نه، وقتی بدل باشه میشه همه چیز گفت. بله، همین بدله که دایره غزل عرفانی رو تا به این حد در شعر ما گسترده کرده، چون هر چیزی رو که در عالم عشق انسانی، جسمانی یا شهوانی هست میشه درش بیان کرد بدون پروا. اینه. ملاحظه کنید در همین غزل، جالبه، در همین غزل میرسه به تنزیه، میگه در هیچ بقعه نیست که نامت نمی رود، در هیچ چیزی کلمه در هیچ فلان نیست که، الان میشه شدید اگه که نه در هیچ بقعه نیست که نامت نمی رود، در هیچ خاک نیست، حالا بگیم خاک نیست که تخمی نکشته ای. این تنزیهه، یعنی منزه کردنه. چرا؟ برای که اطلاق داره. وقتی میگه در هیچ بقعه نیست یعنی تمامی انسان ها. پس چجوری میشه در عشق عادی تمام انسان ها بیان بشن فرض کنید عدیل آدم؟ میشه؟ رقیب فوقش یکی، نه دو تا، دیگه چند تا، همه انسان ها در هیچ بقعه نیست، نام تو در همه بقعه ها هست، در هیچ جایی نیست که تخمی تو نکاشتی، همه جا سخن از توست، همه کس سخن از تو میگه. به هر حال عشق عادی هم یه حدود و ثغوری داره، نمیشه که همه اینا رو خلط بکنیم. و جالبه در یک غزل واحد ملاحظه میکنه از ناخن شروع میکنه بعد میرسه به تنزیه. و جالب اینه که معمولا غزل با تنزیه خاتمه پیدا میکنه، چون حرف آخره، با منزه کردن محبوب سخن به اتمام. این کاریست که حافظم در غزلیاتش کرد، این نرمه در حقیقت که هنجاره. ما باز غزلهای دیگری داریم، فرض کنید سل المسان رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. درست شد؟ اینجا میگه و میرسه به اینجا که من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم، اگر گلی به حقیقت عجین آب حیاتی. و اینجاست که میرسه میبینه لفظ آدم هست، میگه ها خودشه، خود آدمه دیگه. میگه آقا تو مگه از پاپ تو کاتولیک تری؟ خود شاعر میگه آدم، و هرگزم به این فکر نمیکنه که این شیوه بارها در غزلهای سعدی تکرار میشه، همین شیوه. یا سخن با شرطه، میگه اگر تو گلی، من آدمی به جمال، راستم میگه این آدمی نیست که چون این جمالی داره، همون بدله که عرض کردم، اگر گلی، با اگر و مگر میگه، یا با سوال میگه، یا با سوال. در همین غزل ملاحظه میکنید میگه که وصفتو کل ملیه کما تحب و تردا. محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی. حالی بعضی یا حب و یرزا نوشتن تو حب و تردا، این ضبط های مختلف کاری باش نداریم، ولی ملاحظه میکنید این تو همون غزله، تو همون غزلی که گفت من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم، اینجا هم میگه، میگه من وصف هر چیزی وصفت و کل ملیه، هر ملیه و زیبایی رو وصف کردم اونچنان که باید و شاید. اما به مثال دوم دقت کنیم، محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی. من سوال کردم و الانم سوال میکنم، ماورای صفات مگه برای هر کس کسی به کار میبرن؟ ماورای صفات یکی بیش نداریم. حکایت امروزی هم نیست که تو شعراشون بعضی تعارفا میکنن در همین حدود. مگه ممکنه یکی از امروزی هم بگه بله تو ماورای صفاتی، ولی حد و حدودی داره در یک جامعه ای که بر اون هنجار هاست. همه چیز رو نمیشه به همه کس نسبت داد. ماورای صفات فقط برای حضرت حق میاد و بس، فقط اوست که ماورای صفاته، و یعنی جز او همه چیز در دنیای صفات قرار دارن. به قول عرفا همه چیز در دایره تعینات و تعلقات قرار دارند، فقط یکیست که ماورای صفاته. حالا میایم قیاس میکنیم با بیت دیگرش، میگه من آدمی به جمالت راست میگه آدمی ندیده بشن، یا با اگر و مگره یا با سؤاله. سؤال این دو شیوه، شیوه سعدیست. اسم آدم، گاهی که اسم آدم فقط آدم هم نی، گاهی انسان میاد، گاهی آدم میاد، گاهی جگرگوشه میاد، چیزهایی بدل از انسان که همش در مورد انسانه به کار میره، مردم یا آدم یا امثال اینا میاد. خب ولی عرض کردم از دو حال خارج نیست، یا با اگر یا سایر اعداد شرط که جای شرط میذاره، تحققی نیست، مشروطه نه مطلق، و یا با سوال تو چی هستی؟ بارها سوال میکنه چی هستی؟ این هم سواله، باز تحققی نیست. این اون شیوه خواست این هاست که خیلی ها رو فریفته. اینجاست که به مجرد برخورد کردن با کلمه مردم و آدم و انسان امثال این میگه آه انگوش میذاره روش، میگه خب این عشق شعویه، عشق انسانیست، بدون این که به همه هیچ یک از اون چیزایی که عرض کردم توجهی داشته باشه. سخن بسیاره در قیاس کردن ها در مورد سبک. میاییم سوال میکنیم، فرض کنید فرصتی نیست و اینجا ختم میکنم، میاییم سوال میکنیم. برای مثال شیوه حافظ رو میدونیم، غزل سرای حافظ، بیشتر نه همیشه، در بسیاری، بهتره بگم بسیاری از غزل ها با تنوع مضمونی همراه، یعنی در داخل غزل از یه مضمون میره روی مضمون دیگه، ولی خب همه اینا میدونیم در یک دایره کلی قرار داره، چیزی بیرون نیست، تناقض وجود نداره، یعنی چیزی نیست که یکی مربوط به عشق شهوی باشه یه بیت، یکی دیگه یه بیت دیگه درست از همون شعر مربوط به عشق عرفانی باشه، چون اینا تناقض میآفرینه و تناقض در هیچ اثری پسندیده نیست و حتی مطلقاً باعث میشه که اگر در یک شعر باشه، حالا میخواد یه رباعی باشه یا یه غزل باشه یه قصیده باشه و حتی یک منظومه بلند باشه، تناقض معمولا عیب بزرگی یکی از مطلقهای شعره که میگن عدم تمامیت. تمامیت یا اینتگریتی نداره، وحدت یا یونیتی نداره، در حالی که چنین نیست، چنین عیبی بر این شعر این بزرگان ما هرگز نمیشه گذاشت. خاطری میاد قیاس میکنه، میگه که این تنوع مضمونیست، سعدی در غزلش فقط حدیث عشق کرده، یا اونم میتونیم بگیم در اکثر غزلهاش در حقیقت ترنم عشق دیگه، چونن که میشناسی. اما گویا توجه نداریم به این مسئله ساده که سعدی برای هر موضوعی قالب خاص داره. حالا از اون حکایت و گلستان و اینا بگذاریم، برای مثلا در مورد سوگ یا مرثیه یا قصیده است یا قطعه. غزل مرثیه نداره، اما حافظ غزل مرثیه هم داره. اتفاقا غزل مرثیه های حافظ از کارهای بسیار خوبه خواجه است. خب اینا رو میگم چکی مقایسه میکنیم، میگیم آقا این اینجوریه، غزل سعدی اینجوریه، در حالی که نگاه میکنیم میبینیم که حافظ مهمترین قالبی چونه که همه میدونه داره غزله، همه چیز رو میاره در این دایره غزل میریزه. خب اینم شیوه خاصیست که واقعا نبوغ خواجه و هوشیاری حافظ واقعا به دادش میرسه و باعث میشه که او تکرار نکنه. اون چیزی که به رغم احساس شاگردی نسبت به سعدی و ارادت و علاقه کاملی که داره تکرار نکنه سخن. و ما چقدر باید شکر این نعمت رو بگذاریم که تمام این بزرگان شعر هر کدومشون مثل گلی با رنگ و بوی خاص خودشون با صفا و لطافت های خاص خودشون هستن. در پی این نباشیم که همه رو یکی بکنیم. خب میاییم میبینیم سعدی برای هر قالبی هم نصر دستشه، هم نمیدونم برای مرثیه یه جور شعر، برای نمیدونم سایر اشعار فرض کنید تو قطعه استفاده میکنه، از رباعی استفاده میکنه، مجالس داره و خیلی چیزایی دیگه. حتی در مورد طنز میدونیم خبیثات یا به قول بعضیا خبثیات داره. اما حافظ میاد با اون نبوغی که داره همه اینا رو جمع میکنه در یک غزل. به همین سببه که بیت‌های حافظ در درون یک شعر دارای تنوع مضمونی است. چقدر جالبه و من چقدر شاکرم که حافظ نخواست سعدی رو تکرار بکنه یا خودش رو تکرار بکنه. ما تکرار کننده هم بسیار داشتیم. باور کنید در سراسر قرن نهم، سراسر قرن نهم شاعرانی بودن از جمله جامی بزرگترینش. باور کنید من اینو میگم و میگویم و میایمش از عهده برون، اگه کل این دیوان قطور غزلیات جامی رو ملاحظه بکنید، واقعا ببینید آیا میتونید حتی 10 و حتی 5 غزل رو، 5 غزل ناب رو اونطوری که ما میشناسیم، از سعدی میشناسیم، از حافظ میشناسیم، از مولانا میشناسیم، ببینید میتونید انتخاب کنید؟ قرن نهم، یکی تکرار اون یکی، اون یکی هم تکرار آن یکی، تکرار تکرار، ابتذال، سرقت، دزدی. حتی شاعر از خودش میدزده، میگن دیگه از خود دزدیدن چیه، میگه آره اون چیزایی که قبلا گفته میاد نهایت با یک کلمه این ور اونور این ور اونورش میکنه، در حقیقت اینجوری میخواد بفریبه مخاطب رو. و بسیاری از این چیزهاست که ما متاسفانه همه چیز رو یک کاسه کردیم. بسیار از این بوتاز بسیار بیشتر از ایناست که من به خصوص سفارشم بیشتر به دانشجویان عزیز خودم هست که بهشون امیدوارم و سعی کردم در طول عمرم اینها رو تشویق کنم به دیدن تفاوت، به انگشت گذاشتن روی دقیقاً خاصه های هر شاعر، از فردوسی بگیرید تا مولانا بگیرید تا حافظ. و هم غم منم چنان که عرض کردم مصروفه بر همین. کارهای ناقابل منو که نگاه بکنید همش سنجش و همش برابر کردن این با اونه، به جای اینکه خیلی کلی و چکی صحبت کردن. به هر حال سپاسگزارم و پوزش منو به خاطر تسلیم بپذیرید. ممنون. متشکرم.